این فرمولی دیگه چک بکنم، بعد یه دیوان آب میزخمه بگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. تا اول بحث احکام النظر خوندیم، بله؟ بحث بعدی در کتاب النگاه بحث احکام نظر، بحث بسیار مهم و پرکاربرد. اختلاف فتوا هم فل جمله درش هست و بحث ادلهیش هم بحث مفصلیه. حالا اینجا آیه روانی خیلی به خلاصه مطرح کردن، ما سعی میکنیم به همین مقدار اکتفا کنیم و بحث به مقداری پیش ببریم. میفرمان لا یجوز للرجل النظر الى بدن الاجنبیه ولو من دون تلذذ و استثنا جمع من الفقها من ذلک الوجه والکفین. میفرماین برای مرد نگاه به بدن زن اجنبی یعنی زن نامحرم جز به محارمش نباشه و همسرش هم نباشه، میفرماین جایز نیست ولو من دون تلذذ، ولو اینکه بدون لذت باشه. مع تلذذ به بدن زن اجنبی نگاه کردن قطعا حرامه، من دون تلذذ هم به بدن زن اجنبی نگاه کردن حرام است. و استثنا جمع من الفقها، عده‌ای وجه و کفین رو استثنا کردن، فرمودن که وجه و کفین متشکرم، وجه و کفین نگاه کردن وجه حرمتی ندارن. و فی جواز نظر المرأه الی الرجل خلافون، ولی از اون طرف زن میتواند به بدن مرد نگاه بکنه به مقداری که حالا مقدارش چقدر، اون مقداری که متعارف مردها بیرون میگذارن، مثل که مثلا دست ها رو تا یه مقداری بالاتر از مچ باشه صورت، و اون مقداری که باز بیشتر مورد اختلافه بحث گردنه که خب میشه به گردن مرد نامحرم نگاه کرد من دون تلذذ یا نمیشود، اختلافی که ان خواهیم کن. خب بقیه موارد رو هم چون امروز نمیرسیم دیگه لازم نیست فتاوا رو بخونیم، هر جلسه همون مقداری که میرسیم استدلالاشو بخونیم. خب اما حرمت النظر الی بدن الاجنبیه، نکته فرمودید بحثیه که آیا نظر به بدن اجنبیه حرام هست یا حرام نیست. خوب دقت کنید، در مورد موارد تلذذ نگاه کردن به بدن زن اجنبیه مع تلذذ اجماعیه، هیچ اختلافی هیچ یک از مسلمان ها در این قضیه اختلاف نگردن که مع تلذذ نگاه کردن به بدن زن اجنبیه اشکال دارد. اونم مراد از زن اجنبیه در بحث ما اجنبیه مسلمانه، زن کافر یا اهل ذمه، حالا او کافری که کافر مطلق باشن یا اهل کتاب باشن، اهل کتابشون در تحت ذم کافر ذمی باشه یا غیر ذمی باشه، اونا بحث دیگه یه. مراد زن مسلمانه در بحث حاضر ما. این یک نکته یه که باید بهش تو بحث توجه داشته باشید. نکته دوم الان بحث در نظر به خود بدن زنه، نگاه کردن به عکس باز خودش حکم مستقلی داره که درش اختلاف بسیار بسیار شدیدی هم هست. حتی بعضی از فقها که ابرازم نمی کنن نگاه مع تلذذ به عکس رو ممکنه یا فیلم رو ممکنه اشکال ندونن. الان هم جزء فقها ادعی هم هستن، میگن دل اطلاقی نداریم در ادله که شامل این مطلب هم بشه، یعنی اطلاقی در حرمت تلذذ نسبت به عکس داریم. البته خب این شاید خلاف نظر مشهور باشه و حالا بحثش سر جای خودش. فعلا الان محل نظر تو بحث احکام نظر خیلی باید بین مراتبش تفکیک قائل بشید. الان بحث نگاه به بدن زن مسلمانه و اونم به خود نگاه مستقیم به بدنه، اون هم من دون تلذذنه. مع تلذذش دیگه اجماعی اصلا محل بحث نیست، کسی هم بحث نمیکنه. خب حالا میخوایم ببینیم ادلهش چیه، چند دلیل آوردن در استدلال بر حرمت. اولین بحثش، من قرآن همراهم نیست، اینجا قرآنی بود، جای قرآن اینجا. متشکرم، خیلی ممنون. در سوره مبارکه نور آیات 30 و 31 بحث نسبتا مفصلی مطرح شده. از قبلش هم یه بحث های مطرح میشه، بحث در مورد اینه که می شود در آیات قبل بحث یه سری بحث هایی در مورد ازدواج و الخبیسات و للخبیسین و الخبیسون للخبیسات تا میرسیم به اینجا آیه 27 یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. نحوه ورود به منزلیه که ممکن در اون منزل نامحرم باشه بدون اذن نمیشه. فإن لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا فرجعوا هو ازکار لکم و الله به ما تعلمون علیم. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونه فیها متاع لکم و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. خب بعد از اینجا شروع میشه احکام نگاه رو خداوند متعال و روابط زن و مرد رو مطرح میکنه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکار لهم ان الله خبیر بما یصنعون. به مؤمنین بگو که یغضوا من ابصارهم، چشمهای خود را بپوشانند، نگاه ناروا نکنند، و یحفظ و فروجهم و فرجهای خود را حفظ بکنند. ذالک از کالکم، یحفظ و فروجهم که کنایه از اینه که انسان رابطه جنسی نامشروع نداشته باشه، کنایه از زناست که یحفظ و فروجهم. حالا یقضوا من ابصارهم رو حالا بحث خواهیم کرد که این یقضوا من ابصارهم نگاه قز بسر اول از این که مراد مطلق نگاه به نامحرمه یا این هم نگاه با شهوته، و نکته دیگه اصلا قز بسر به معنای مطلق رؤیته یا به قرینه یحفظ و فروجهم هم یا خود اطلاق قصد بسر به معنای طمع داشتن در یک شیئه، یعنی انسان نگاه ناروا داشته باشه نه مطلق نگاه، چون بحث ما الان در نگاهیه که بدون تلذذ جنسی باشه. قصد بسر یعنی این که میگن به یه چیزی، همین که ما تو فارسی داریم، تو فارسی بین نگاه کردن به یه چیزی با چشم داشتن به یک چیزی ما تفاوت قائلیم، میگیم آقا فلانی بالاخره به این مطلب چشم داشتی دارد، چشم داشت، یا میگیم از این مطلب چشم پوشی کن. وقتی میگیم از این مطلب چشم پوشی کن یعنی در این مطلب طمع نداشته باش، دنبال به دست آوردن این چیز نباش، این غیر از نگاه کردن به یک شیئیه. از اون طرف هم میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن فروجهن. از اینجا بحث شروع میشه. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. یه بحثه که حالا در روایت بحث میکنیم که میفرمایند زینت خودشون رو آشکار نکنن مگر زینت از کنون ما ظهر منها، زینت های آشکار، که در بحث استثناء که دیگه گفتن وجه و کفین به این قسمت های کار داریم مورد بررسی قرار میدیم. ولی یضربن بخمورهن علی جیوب بهن. میگه که این خمر، خمار به معنای مطلق هر چیزیه که یه چیز رو میپوشاند، خمرم برای همین بعد خمر گفتن به خاطر که عقل انسان رو میپوشاند، خمار اون چیزیه که عرفاً زنها باهاش سرشون رو میپوشوندن، حالا ما میگیم مقنعه، ولی مراد این مقنعه چیزی که الان به عنوان دقیقاً مقنعه خانوم ها استفاده میکنن که پایین بلندی داره که این قسمت پایین رو یعنی بالای تنه رو میپوشونه، ممکنه مرادی نباشه، یه چیزی باشه که بخوام مرادف امروزی نگاه بکنیم، همون چیزی که بهش میگن روسری، یعنی اون چیزی بوده که سر رو باهاش میپوشوندن. و رسم هم اینجوری بوده که بعضی از عرب های اون زمان، همینطوری که اگه تو فیلم هایی باشید، خیلی از مسیحیایی که حجاب رو رعایت میکنن در یه حدی، اینا خیلی وقتا همین کار رو میکنن، روسری رو میپوشونن ولی از پشت روسری رو به زیر به پشت گردنشون و زیر موها گره میدن، یعنی روسری کارش پوشاندن موهاست. لذا خب اینها این مشکلیه که این قسمتی که بین بالای لباس تا چانه، یعنی این قسمت گردنشون و یک مقدار کمی از این بالای سینه، ممکنه این دیده بشه. رضا آیه همین رو میگه، آیه میگه این خمر رو، یعنی این روسری های خودشون رو به گردنشون ببندن که پایین رو، جیوب رو و گردن رو، جیب رو بپوشونه. میگه ولیضرب نه به خمرهن علا جیوبهن، یعنی این روسری هاشون رو و اون ساترشون رو بر جیب ها و بر گردن های خودشون بیاندازن، که این هم دلالت میکند بر این که خب وقتی گردن باید پوشونده بشه به طریق اولا بقیه بدن باید پوشونده بشه، و از اون طرف یه اختلافیه که باید ببینیم ولیضرب نه به خمرهن علا جیوبهن و روایاتی که در این مورد تفسیر آمده دلالت میکنه که صورت رو میشه باز گذاشت یا نه نمیشه صورت رو باز گذاشت. حالا این رو باید بحث کنیم. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. یه بحث دیگه هم هست که میگه زینتشون رو آشکار نکنن مگر برای بعولتهن، به اینم خواستن استناد بکنن که خب پس دلالت میکنه که نباید برای غیر شوهر زینت رو
آشکار کرد. اگر از مراد زینت خود زینت باشد، یعنی مراد از زینت یعنی مکان زینت، اینجا آیه کنایه از زینت یعنی مکان زینت باشد، که خب دلالت میکنه بر عدم جواز. اگر مراد از زینت باشد یعنی گردن بند رو نمیشه آشکار کنن، به طریق اولا وقتی گردن بند رو نمیشه آشکار کنن، خب محل گردن بند رو نمیشه آشکار کنن. به طریق اولا وقتی مثلا از کنم خدمت شما دستبند و علنگو رو نمیشه آشکار بکنن، محل دستبند و علنگو رو نمیشه آشکار بکنن. خب دیگه عمده آنچه ازش استناد میشود به همین دوتا آیه از کنم خدمت شما 30 و 31 سوره مبارکه نور هست. خب حالا تیکه تیکه بخونیم فضای آیه رو، خواستم مقدار معلوم بشه که آیه در چه فضایی صادر شده، یکی یکی موارد رو میخونیم. و اما حرمت النظر الى بدن الاجنبیت فی الجمله ولو لم یکن بتلذذن، ایش برای ما مهمه، مع تلذذ که ادله مختلفی داریم که دیگه قطعی اجماعی هم هست، مورد اختلاف هم نیست. فهو من واضحات الفقه، از امور واضحه فقه هست. و یمکن استفادته، یک سری ادله هم داریم. خوب گوش کنید، اگر از واضحات فقه ما چرا میایم بررسی میکنیم ادله رو میاریم؟ مهم اینه که ما بتوانیم دلیلی رو پیدا بکنیم که آن دلیل اطلاقی داشته باشد که بتواند صورت و وجه و ید رو شامل بشه. چرا؟ خوب دقت کنید، در اصل بدن که اختلافی نیست، مهم اینه که آیا وجه و ید استثناء شده یا نشده. خوب گوش کنید، اگر ادله‌ای که داله بر استثنای تمام باشه که خب قائل به جواز میشیم، ولی اگر ادله داله بر استثنا رو خراب کردیم، هیچ کدومش رو نپذیرفتیم، اینجا بحث بر سر این پیش میاد که آیا دلیل مطلقی جز و ادله حرمت دلیل مطلقی داریم که شامل وجه و کفین هم بشه که حرمت این رو هم ثابت بکنه که بعد ما به این تمسک بکنیم، یا نه ادله ما همشون مجملن فی الجمله استفاد میکنن نه بالجمله، بنابراین اینجا مجرای براعته. لذا این برای ما خیلی مهمه، این که ادله رو اینجا بررسی میکنیم، البته بعد هم ادله عام رو بررسی میکنیم، اینها غالبا فی الجمله است نه بالجمله. ما حالا بررسی میکنیم ببینیم اندش چیزی میشه به دست آورد یا نمیشه به دست آورد. لذا تو بحث بعدی خیلی مهمه، چون ممکنه ادله مستثنات وجه و کفین رو کافی ندانیم، بعد بحث مبتنی بر این میشه که آیا عامی مطلقی چیزی داریم که بالجمله ثابت بکنه تمام بدن زن رو ولی وجه کفین رو حرمت نظرش رو ثابت کنه، که بعد بگیم آقا پس ادله استثنایی که اینجا ثابت نشد، مخصص ثابت نشد، به همه عام توسل کنیم، یا نه اینجا عامی نداریم براعت جاری میکنیم. این خیلی بحث مهمیه در مقام. شاید ما دارم تو فقهمون مسئله مبتلا بهی که آدم هر روز، حالا برای مردها مسئله که هر روز بهش مبتلا به باشن، به اهمیت این بحث ما نداشته باشیم. و اما حرمت النظر الى بدن الاجنبیه فی الجمله ولو لم يكن بتلذذن فهو من واضحات الفقه و يمكن استفادته من قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، باید روسری های خود را بر گردن های خود بیاندازند، که این دلالت میکند که فی الجمله بعضی از موارد رو زن واجبه که در بدن خودش بپوشاند. خوب دقت کنید، یک کبره الان خدمتتون عرض بکنم، ما دو تا بحث داریم، دو تا ملازمه دارید، اینها رو باید روش تأمل هم بفرمایید، چون خیلی در بحث تمام استدلالای ها منوط به این دو تایه. نکته ایه که آیا ملازمه عرفیه بین حرمت وجوب پوشاندن و حرمت نظر وجود دارد، و همچنین آیا ملازمه عرفیه بین جواز ابداع و جواز نظر وجود دارد یا ندارد. ما در ادله غالبا دلیلی که ناظر به نظر باشه نداریم، خیلی ادله ناظر به نظرمون کمه، معدود روایاتی هستن که سوال ازشون شده که آیا مرد میتونه نگاه بکنه یا مرد نمیتونه نگاه بکنه. او چیزی که محل بحث مایه در روایت ما غالبا اینه که زن باید بپوشاند یا نباید بپوشاند. لذا ما برای که حکم الان خودمون رو، ما الان فرضمون فرض پوشاندن و وجوب پوشاندن زن نیست، بحث ما بحث حرمت نظر و جواز نظره، و ما باید ملازمه عرفیه درست کنیم. اگر پذیرفتیم هر جایی که بر زن پوشاندن واجبه، این ملازمه عرفیه داره که بر مرد هم نگاه کردن حرامه، حرمت نظر استفاده می شود، و الا فلان. و خیلی ها مثل آقای ایروانی از این طرفش، یعنی در طرد مطلب میپذیرن، در عکس میپذیرن، یعنی میگن اگر حرمت وجوب پوشاندن برای زن ثابت بشه، حرمت نظر برای مرد ثابت میشه، ولی اگر جواز ابداع برای زن ثابت بشود، جواز نگاه کردن برای مرد ثابت نمیشود، چون ممکنه از باب رخصت برای زن باشه. همونطوری که اون یه عده‌ای که قائلا اینو نقض میارن، اونایی که میگن بر مرد پوشاندن مثلا گردن و اون مقداری که متعارف مردها باز میگذارن برای مرد پوشاندن واجب نیست، ولی برای زن نگاه کردن حرامه، اونا که فتوای به حرمت میدهند، اینها همین رو نقض میارن که میگن آقا به لحاظ شرعی برای ما ثابت شده که برای یه جاهایی هست که برای مرد پوشاندنش واجب نیست، ولی برای زن هم نگاه کردنش جایز نیست، بنابراین ملازمه ای وجود ندارد شرعاً بین این که برای زن هم همینجوریه، چون واقعاً چون ممکنه خیلی سخت بوده از باب رخصت یه مقدار متعارف رو بزن اجازه دادن که نپوشانند، ولی این درست نمیکنه که دلیلی نمیشه که برای مرد جواز رؤیت و نظر رو بخواد اثبات بکنه. پس بنابراین این نکته توجه داشته باشید که ما در بحثمون از دو تا ملازمه استفاده میکنیم و آقای ایروانی و خیلی آقای خوی جمعی و شاید مشهور قائل به اینن که تو این هیتش، یعنی هر جا حرمت برای نظر زن، برای وجوب برای پوشاندن زن ثابت بشه، لازمش حرمت برای نظر مرد ثابت میشود. خب پس بنابراین یکیش این آیه است و یکیش هم اون روایاتیه که بعدن میاد که اون روایات میگن که آقا زن وجه و کفینش رو لازم نیست بپوشاند، که تو بحث بعدی میخونیم. اون آیه که میگن زن وجه و کفینش رو لازم نیست بپوشاند، پس معلوم میشود غیر وجه و کفن بقیه بدن رو لازم است بپوشاند، پس ملازمه هم وجود داره. حالا که بر زن فل جمله بعضی از جای بدنش رو باید بپوشانه، مرد نگاه کردن به اونها حرام است. و روایات الاتیه التي تستثنی الوجه والكفين من حرمه الابداع، اونایی که آمدن وجه و کفین رو جدا کردن، و غیر ذلك من الروایات الوارده فی الموارد المتفرقه، توجه داشته باشید. خب همه اینها متوقف بر چی هن؟ متوقف بر این که دلالت میکنن که زن باید بدنشو بپوشونه، ما باید ملازمه عرفیه درست کنیم که خب حالا که زن باید بپوشونه، پس مرد هم حرام از نگاه کردن. بدون اون ملازمه عرفیه مطلب تمام نمیشود.
بفرم یه موجوب صفر برای زن داریم، یه جمله هم حرمت ابداع داریم، یعنی مثلا اگر یک زن
نه این دو تا این هست. آقای خویی قائلن که دو تا بحثه، یه حرمت ابداع، یک وجوب ستر. من نمیخوام واردش بشم اصلا، اصلا از اون ذهنتون رو بیارید بیرون. چرا؟ بعد جای اختلافات قائلن که مثلا در جایی که کسی هیچ کس نیست و زنی میخواد مثلا نماز بخونه، یه حرمت ابداع داریم، یک وجوب، یعنی ابداع به معنی اظهاره در مقابل جایی که نامحرمه، نه یه وجوب سطحه که موضوع احکام خاصه ممکنه قرار بگیره، ولو ابداع و اظهاری برای نامحرم هم نباشه. درست شد؟ الان بحث ما سر اینه، بحث ما سر اینه که حالا فعلا سر همون اظهاره، در جایی که به زن گفتن از نامحرم بپوشان، حالا اونجاش قدر متیقن، در جایی که به زن گفتن که بدنت رو از نامحرم بپوشان، مرد هم حرام از نگاه کردن یا نه؟ بحث سر اینه. الان ما میخواییم از حکم وجوب ستر، حالا این که وجوب ستر و حرمت ابداع رو اصلا واردش نشید.
یه سری روایتی داریم که میگن حرمت ابداع به غیر از این،
خب نه فرق نمیکنه، حرمت ابداع به غیر از این، یعنی اونها وجوب ستر دارن دیگه، یعنی منظورشون اینه دیگه، میگن آقا میگن این مهر ای ابداع که اینجا میگن با سطح و تفاوت ریزیکاریشو بذارید دیگه، بخوام واردش بشیم با هم مثلا توضیحش و تفصیل و فرقاش کجایه، یه بحث مفصلیه. آقای خویی یک تفصیلی مقام قائلا میگن به نظر میسه روایت دو دسته هم، یه جاهایی هم فرعا فقهی ریزی براش مترتب میکنن، مثلا قدمین رو یه جاهای فرقای هم ممکنه بکنه. حالا ما به این فعلا کار نداریم، نکنید مثلا پوشاندن عرض کنم خدمت شما روی پا یا کف پا، اینها در خود نماز ممکنه عرض کنم خدمت شما پوشاندنش لزومی نداشته باشه، ولی ابداعش بر نامحرم حرام باشه. درست شد؟
پس لازمه
حالا نه ها، ولی الان فعلا بحث ما سر اون نیست دیگه، وارد این بحث نمیشن. حالا فرض کنید ما از روایت استفاده کردیم که زن همون حرمت ابداعی که محل بحث ماست. فرض کنید که روا قرآن که میگه ولی اقرب نه به خمر هن علا جیوبه هن، این روشنه که در مقابل نامحرمه، یعنی ابداع به نامحرم نباید بکنه. حالا که زن نباید ابداع به نامحرم بکنه، حرمت ابداع داریم، از حرمت ابداع به نامحرم، حالا چی بگید از وجوب سر چه حرمت ابداع، فرق نمیکنه، ملازمه دارد حرمت ابداع با حرمت نظر یا نه، یا وجوب سر ملازمه دارد با حرمت ابداع یا نه. حالا بین اون دو تا تفاوتش فعلا کار نداشته باشید، چون ایشون هم بحث نکردن، بحثش هم خیلی ریز و فنی میشه، استدلال به روایت هم مشکله، منم وارد بحث نمیشم. خب ما فعلا مطلق بحث میکنیم، هر وقت بحث میکنیم تفاوت بین وجوب صدر و حرمت ابداع نمیگذاریم، ملازمه هر کار داریم. بل قد یستفاد و ذلک، خب پس این روایت آیه اول البته خودش باز متوقفه، ولی این ملازمه رو ما بپذیریم. بل قد یستفاد و ذلک من قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. آیه ایرانی توتی که بالا نمیارن، میگن که از حرمت ابداع مثلی که این دیگه نیاز نداره که از حرمت ابداع ما حرمت نظر رو هم بفهمیم، در صورتی اینجا به نظر میسه به ملازمه احتیاج داره. خب بعضن حرامه که به نامحرم نشان بده، ولی اینکه حالا بر مرد نامحرم نگاه کردن حرام باشه یا حرام نباشه یه بحث دیگه یه. ممکنه بعضن حرام باشه، زن باید خودشو بپوشونه، ولی حالا مرد نامحرم نگاه کردنش اشکال نداشته باشه، ولی اینجا عرفاً این تلازم رو میپذیرن، چون اصلا به نظر میرسه که در این جور مواردی که زن باید خودشو بپوشونه از بابی که نظر حرام بهش افکنده نشه باید خودشو بپوشونه. از اون طرفه هر وقت جواز هست میگن ممکنه از باب رخصت باشه، ولی هر وقتی میبینن که یه زنی برش میگن آقا بدن خودتو بپوشون، از بابی که مانع بشه از اینکه نگاه حرام بهش افکنده بشه، و این به لحاظ عرفی روشنه. و
عرفیات چجوری مشخص میکنه؟
یعنی چی؟
یعنی مثلا بچه استناد به این عرفیات چجوری؟ مثلا میگم این عرف اینطوری میفهمه، یکی دیگه بگه نه اونجوری میفهمه.
حالا دیگه نه، یه مقداری باید تو فضای وقتی میبینید تو فضای فقهی اون زمان شیعه و سنی همه رو میفهمیدن، اصلا توی آیه وقتی دادن به فضای آیه نگاه میکنه، آیه سریه که اینها بدنشون رو از کنم باز میذاشتن، منجر به این میشده که از کنم در قلوب اونایی که فی قلوب هم مرزه مثلا وسوسه ایجاد بشه. قرآن میگه شما حجاب و عفاف داشته باشید، حجاب و عفاف از بابی که بقیه برشون، ولی از اون طرف که مردها که باید از تو خودشون رو بپوشونن، مثلا به نظر میسه ای که میگفتن جیب هاتون رو بپوشونید از باب این بوده که مردها نگاه حرام به اینها نندازن، ولی خب ضرورتی نداشته، به مردها میگفتن چشماتون رو بپوشونید، بنابراین بر زن چه ضرورتی داشته مگر از باب مثلا مقدمه حرام و تلازم حرامی. ولی اینا این تلازم عرفی که میگن، شما به عرف هم که رجوع بکنید، همین عرف متشرعی که رجوع کنید همین رو بفهمن. اگه یه جایی بگن که آقا مثلا شما فلان کار رو مثلا یه چیزی که محل واضح عرفیش، محل مثلا اینکه میگن خودتون رو آشکار نکنید در مقابل یک کار مقابلی، یعنی همیشه موضوع قرار میگیره برای یک فعل دیگری، وقتی یه چیزی غالبا موضوع برای یه فعل دیگری، وقتی میگن موضوع رو از بین ببر، به نظر میسه از بابی که موضوع اون فعل دیگه از بین بره، از این بابه، چون اون فعل فعل مطلوبی نیست که میگن خودتونو. پس بنابراین وقتی به زن میگن خودتونو بپوشونید، از باب اینه که مردها در معرض نگاه حرام قرار نگیره. چه چی؟ نه عکسش اختلافیه.
نه اون عکس، این عکس که شما فرمودین اگر میگن یه موضوع رو برطرف کنیم مردود نشون دهنده اینه که اون فعل مثلا نباید انجام شد، ولی اگر که یه فعلی رو بگن انجام ندید آیا نشون دهنده این هست که اون موضوع هم باید برطرف شد؟ مثلا اگه به خانم‌ها میگن نگاه نکنید به بدن آقایون، آیا این ملازمه این هست که بر آقایون هم واجب پوشوندن بدن؟
نه نه دیگه، برای همه دیگه میگن بر ممکنه از اون طرف، چون ممکنه تو موضوع رخصتی داده باشن، ممکنه بگن آقا این موضوع چون موضوع عام‌تری یا موضوع سخت‌تری موضوع محقق بشه، شما نسبت به فعل خودتون رعایت بیشتری داشته باشید، یعنی ممکنه بگن آقا به اون طرف مقابل سخت نگیریم، ممکنه بگیم برای ما طرف مقابل سخت، از اون طرف هست دیگه، وقتی یه چیزی رو میگن نکنید چیزی که موضوع یک حرامه، وقتی میگن موضوع حرام رو از بین ببرید، از یک حکم برن روی خود حرام، بگن آقا فعل حرام رو انجام نده، یه موقع انقدر قبیح نکن، اصلی که بگن شراب خوردن حرامه، درست شد؟ وقتی میان میگن لعن الله قارصها، و عرض کنم خدمت شما خدا لعنت کنه کسی که شراب رو میکارد، آبش میده، برداشتش میکنه، حملش میکنه، عرض کنم خدمت شما فشارش میده، معصرها، خب این یعنی چی؟ این یعنی اینکه انقدر این شراب قبیحه که میخوان اصلا موضوعاتش هم خیلی وقتا از بین بردارن، ولی خیلی از موارد نه، مثل چاقو میگن آقا با چاقو کشتن یکی حرامه، ولی به معنی زیاد با چاقو کشتن یکی حرامه نگه داشتن چاقو هم حرام باشه، توجه داشته باشید که خیلی وقتا چون یک عملی خیلی شدید اگه موضوع چیزی رو گفتن بردارید، این معلوم میشه که خود موضوع که قبحی نداره، انگور که قبحی نداره، این انگوری که به قصد شرابه ازوابی که منجر به شراب میشود قبیحه. لذا وقتی از این بعد میخوان موضوع یک فعل دیگه رو بردارن، یک فعل ملازمی رو بردارن، اینجا ممکنه بفهمید، ولی از اون طرف نه، ممکنه به خاطر یه رخصتی در دامنه موضوع رخصت بدن. از همه جا اینجوری نیست، هر موضوعی ها و چیزی که عرف تلازم ببینه دیگه، مثل اینکه مثلا باز بودن بدن زن این موضوع میشه برای رؤیت مرد. خب ابتدا هم میتونستم به مرد بگن آقا شما چیکار دارید، حالا خانم ها هر جور هستن شما چشمتون رو بپوشونید. مثل اینکه مثلا دارم میگم الان کسایی که قائلا نسبت مثلا به زنان کفار میگن اون مقداری که متعارفه در جامعه خودشون بدنشون نمیپوشونن بدون قصد تلذذ شما نمیشه نگاه کنید، میشه نگاه کنید ما بعدش نمیشه. حالا اگه یک کسی رفت توی جایی که خانما پوشش نامناسب تر از وضع متعارف داشتن، خب این فرد بگه که خب من جواز نظر دارم، نه بخاطر اینکه اینجا اصلا ممکنه اگه نهی هم بکنه اونا منتهی نشن دیگه. حالا بحث میخونیم که موارد جوازش رو. پس بنابراین خیلی وقتا تو دامنه موضوع یا توسعه قال شده یا نمیتونن موضوع رو از بین ببرن، اصل یکی حکم رو خود فعل ببرن، ولی بعضی وقتا قبحش به قدریه که دوتاش رو ملازمش حرام میکنن یا موضوع رو هم حرام میکنن، خودش هم علی القاعده حرام میشود. پس این همیشه یه نیست، عرف باید یه ملازمه به این دوتا فعل ببیند. حالا عدو فرق میکنه، یه موقع یه فعلیه که خودش موضوع سازه برای یه فعل دیگری، یه موقع مستقیما از خود موضوع نهی میکنن، یه موقع میگن آقا مثلا خمر نداشته باش که بعد شرب خمر اتفاق نیفته، یه موقع میگن خمر نساز که بعد شرب خمر اتفاق نیفته، یه موقعی میگن که عرض کنم خدمت شما نمیشه گفتش که مثلا برای از بین بردن موضوع نظر که مثلا بدن نامحرمه مجبوریم که یک فعلی رو بر زن واجب کنیم که میگه تو بدنتو بپوشان. پس حرمت ابداع یا وجوب ستر خودش موضوع نظر به بدن اجنبیه رو از بین میبره. پس بنابراین وقتی بر زن واجب میکنن که تو بدنتو بپوشان، ظاهرش اینه که ممکنه یه مفسده ابتداعا در خود همین باز بودن بدن هم باشه، ولی عرف اینها رو همه رو موضوع میبینه برای که بالمعال منجر بشه به رابطه نامشروع، یعنی زن بدنش که باز باشه موضوع میشه مرد نگاه بکنه، بعد این موضوع میشه که اثاره شهوت بشه، اثاره شهوت فضای نامناسب ایجاد کنه، منجر بشه به رابطه نامشروع. به نظر میشه گفت در جور موارد همچه حیثی رو قائل میشه، لذا از این موارد. ولی اون طرفش نه، اگه به یکی اومدی شما گفتی که آقا مثلا شما میتونی اینجا بدنتو باز بذاری، ممکن از باب رخصت باشه، از بابی که از این مقدار بیشتر محدود کردنش زن رو به مشکل دچار بکنه، لذا ممکنه بگن نه شما این مقدار رو میتونی باز بذاری، ولی مرد دقت کنه و این مقدار رو نگاه نکنه. خب بل قد یستفاد ذلک من قوله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، آشکار نکنن زنها، او آخر بود دیگه، و آشکار نکنن زنها زینتشون رو مگر برای همسرانشون. خب پس این که میگه آشکار نکنن امام الغیر، یعنی حرام است ابداعشون در مقابل دیگران، خب این مستلزم حرمت نظرش عرفن هست. این ذمیمه رو به بالایی هم احتیاج داریم ها، ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، این حکم ابتدایی برای زناست، زنها باید گردنشون رو بپوشانند، یعنی نباید گردنشون رو آشکار کنن، این وجوب ستره، ولی وجوب ستر اونها لازمش یه که بس بگی مردها هم نگاه نکنن. حرمت ابداع امام الغیر که میگه ابداع نکنن، آشکار نکنن زینتشون رو جز برای شوهرشون، پس میگه برای غیر شوهرانشون نباید زینتشون رو آشکار کنن، این ملازم است با حرمت نظر اون غیر عرفن. خب حالا شما میگید آقا این بستر زینت ربطی به بدن نداره، که میگن ول مراد به زینه امکان مواضعها، اگر زینه کنایت باشد از مواضع زینت، وقتی میگن زینتشون رو یعنی محل زینت رو، محل گردن دنبند مثلا گردن اونجا رو آشکار نکنن، محل مثلا علنگو دستبند دست اونجا رو آشکار نکنن، یا محل خلخال ساق پای اونجا رو آشکار نکنن، اگر مراد اینه ول مراد به زینه امکان مواضعها فالامر واضح، اگر مواضع روشه هم واضحه، پس اون مواضع زینت رو نباید آشکار کنن. پس فل جمله موردی توجه داشته باشید ها، قبح آشکار کردن بعضی از موارد روشن‌تره، اگر به آمدن رو آمدن گفتن مثلا خلخال رو که روی پایین ساق پا بسته میشه گفتن حرامه، به طور متعارف قطعا ثابت میشود که وقتی نشان دادن این حرام باشه، نشان دادن مثلا زانو حرام، حرمت بیشتری داره، قوه بیشتری داره. لذا اینها یه حدیه. از وجه و کفین هم که شروع میکنید ببینید همینجوریه، یه مقدار جوازه، یه مقداره که دیگه اینجا دارن حرام میکنن، یعنی دیگه به حد اقل موزه دیگه. ولی اینجوری نمیشه که آقا زن مثلا نشان دادن این قسمتی که علنگو هست یه حرامه، ولی بازوش نشون بده اشکال نداره. لذا لازم هم نیستش که دیگه برای اون موارد دلیل خاصی پیدا بکنیم. اینا روی حد اقل مرزهایی که احتمال جواز میده بحث میکنیم. ولی گفتن دیگه گردن بند رو نمیشود آشکار کرد، دیگه پایین تر از آن روشنه که قابل آشکار شدن نیست و نگاه کردنش حرامه.
نظر نمیشه با مباح بودن نگاه به دست رد کنیم. اینکه دستشون لازم نیست بپوشن، دستم موزه.
حالا اون رو میخونیم، مستثنیات رو میخونیم دیگه.
دستم موزه زینتیه دیگه،
اون رو میخونیم. کف دست موزه زینت نیست، او استثناء شده. کحل و خاتم استثناء شده، رو توضیح میدیم. ولا یبدین زینتهن لبعولتهن، اگرم باشه اونها استثناء. این آیه مطلقه، آیه مطلقه. اونها اگر آمده وجه و کفین را آمدن استثناء کردن، او را آمدیم گفتیم که او جزء مستثنیاته. این که بشه صورت رو و بشه دست رو، انگشتر رو آشکار کرد، او جزء مستثنیاته اگر بپذیریم. حالا فعلا ما تو همون هم بحث نداریم که آقا بحث باید بشه که پوشوندن و حرام یا حرام نیست. آیه مطلقه، میگه آقا مراد به زینت اگر موادش باشه فالامر واضحون. نسبت به گردن بند که هیچ چیزی نداریم دیگه، هیچ استثنایی نداریم. پس قطعا گردن بند و آنچه که قبش از آنجا بیشتر است، خب این میشود حرام. و امکان نفسا، اگه کسی نگفت آقا لا یبدین زینتهن، یعنی خود زینتاشون آشکار نکنن، خب فحرمت و ابداعها وقتی میگه آقا گردن بند روی لباس رو شما آشکار نکنید، تستلزم حرمت ابداع موضعها بالاولویت العرفیه. مراد از گردن بند رو آشکار نکنید از بابی که فساد انگیزی نشه. خب قدر متیقن موضع گردن بند از بدن فساد انگیزیش بیشتره. پس بنابراین عرف اولویت عرفی میفهمه که وقتی میگن آقا گردن بند رو آشکار نکنید، یا خود یه زنی که مثلا عرض کنم خدمت شما روی دستش ساقی داره، روی دستش که مثلا تا اصلا کل دستش رو دستکش دستش کرده، روی دستکش ها مثلا علنگو داره، اگه شما آمدید گفتید آقا نشون دادن این علنگوی به تنهایی حرام است، خب به طریق اولویت عرفیه دستی که عرض کنم خدمت شما اگه دست به تنهایی بدون علنگوی ده بشه، بلا اولویت عرفیه حرام است. خب این هم روشنه، ولی این هم همون ملازمه ای که البته ما قبول داریم، آیروان قبول دارن، تو این جنبش قبول دارن، این ملازمه ثابته. بس حرمت نظر فل جمله به بدن اجنبی ثابت شد.
واقعا این در مورد مواضع زینت همه جاش قابل تصوری نیستش، یعنی همه مواضع زینت رو شاید نشه اینطوری گفت.
که چی؟ آیه کسی
ملازمه عرفیه وجود داره که اگه خود زینت رو نشون ندی پس موضعش به طریق اولا نباید نشون داده.
خب حالا ممکنه، ولی ممکنه یه جایی شما میده اولاد
شاید وجود داشته باشه واقعا.
حالا نهایت شما تو انگشتر مشکل داشته باشید.
نه نه نه، منظورم همین خلخال و گردنبند و علنگو. شاید مثلا گردنبند رو بگید آره یه ملازمه عرفی است، ولی مثلا دیگه علنگو رو مثلا شاید بخواد.
نه علنگو و خلخال هم همین جوریه، ملازمه عرف.
مثلا بحث کرده
که چی؟
که مثلا حالا محل
چرا نمیشه محل بحث نباشه؟ ما که نگفتیم همه بحث ممکنه مورد خدشه واقع شده باشه. من حالا همه بحث هم که نگاه نکردم،
یعنی تفصیل قائل،
ولی ممکنه ممکنه ولی به نظر میسه ملازمه عرفیه وجود داره. یعنی حداقل از نگاه مردانه قطعا نگاه کردن به بدن زن عرض کنم لذتش بیشتر از نگاه کردن به خود زینت، یه چیز امر مسلمیه. لذا اگه نگاه میکنید بحثی هم خیلی وقت میشه بخاطر اینکه این امر مسلمیه که اگرم نگاه کردن به زینت از باب اینه که فتنه برانگیزی نشه، و علل قاعده که مواضع زینت فتنه انگیزیش کمتر نیست، حالا حداقل اگه نگیم بیشتره. حالا بعدم این اولویت رو باید نگاه کنید، حالا نهایت شما اولویت رو توی آیه رد کنید. ما با استدلالمون نهایت که به آیه نیست، چون مجموعه استفاده میکنه، اینا هیچکدوم آیه عام هم نیست که به درد ما بخوره. اصلی بحثشون فقط آوردن در صورتی که باید دنبال عام میبودن، فقط میخوان یه سری آیات دیگه رو بیارن، و الا این واضحات فقه بین شیعه و سنی هم اختلافی نیست. اما ان خب اما الاستدلال بقوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، این قابل للتامل. چرا؟ چون عرض کردم خدمتتون اصلا غض بصر کردن در استعمالات عربی هم که شما پیش میرید، اصلا غض که داره میگه، غض به معنای عرض ممکنه، حالا بعضیا تعبیر میکنن غض بصر، غض رو به معنای پلک در هم نهادن، درست شد؟ یعنی وقتی، یعنی یه معنای لطیفیه، اون چیزی که در مورد امام سجاد میگه که میگه که عرض کنم یغضی حیاء و یغضا من مهابتهی، میگه که عرض کنم حضرت از حیای خودش، از اینکه نمیخواد تو صورت مردم نگاه بکنه، چشمش رو پایین نزد پلک برهم میگذارد و مردم هم از هیبت حضرت سرها رو پایین میندازن. درسته که غضب یه معنای لطیفی به معنای پلک بر هم نهادن داره، ولی عرف به یک معنای کنایه به کار میبره. وقتی میگن از یک امر غضب بسر کن، دقیقا مراده و همین معنای تو فارسی چشم پوشی کردنه. چشم پوشی کردن در فارسی ما به معنای نگاه کردن نیست، لاینظر نیست غضب بسر. وقتی میگه نگاه نکن، عرب از نظره به کار میبره، از رؤیت به کار میبره، ولی وقتی لفظ غضب بسر رو به کار میبره، همونجوری که پلک بر هم نهادن داریم، این کنایه از این که انسان از یه همین چشم پوشی بکنه، یعنی عرض کنم او رو ترکش بکنه، به معنای ترک رأسن که اصلا بهش نگاه کنی نه، به معنی که درش طمع نداشته باشی و دنبال به دست آوردن اون نباشی. لذا کسی که طمع در زن نامحرم نداره، حالا یه بار هم نگاهش بهش بیفته، اینجا عرفن نمیکردن قصد بسر نکرده. قصد بسر کردن به اینه که طمع بر چیزی نداشته، قصد لذت بردن نداشته باشد. فقابلون للتأمل لأن قصد البسر ليس به معنا ترکه رأسا، بل به معنا عدم طمع فی الشیء و جعله مغفولا عن، یعنی که انسان ازش صرف نظر بکنه، یعنی انسان طمع در اون نداشته باشه، نه به معنی نگاه نکردنه. مثل که میگه آقا مثلا شما میخواد بری چیزی رو بخره، میگه بابا از این لباس چشم پوشی کن، از این لباس چشم پوشی کن، عرفا شما داشت میگید آقا وان است اینجا دم ویترین این لباس نگاه کن، نه، یعنی دنبال به دست آوردنش نباش، به این معناست. خب علاوه بر اینکه همونطور که در هنگامی که آیه رو خواستم توضیح دادم براتون، مراد از غض بصر ممکنه بگیم غض بصر از خصوص فروج به قرینه سیاه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اگر هم بگیم مرادش نگاه کردنه، مراد از عرض کنم خدمت شما نگاه کردنیه که اون رابطه جنسی مد نظر باشه، نه مطلق نگاه کردن به تمام بدن. و ان المراد غض البصر عن خصوص الفروجه به قرینه سیاه، یحفظوا یقضوا من ابصارهم، یعنی یقضوا من ابصارهم فروج غیرهم و یحفظوا فروج خودشان را، که خب یحفظوا فروجهم کنایه از رابطه است، اینجا هم غض البصر هم کنایه از غض البصر به مثلا اونجای مثلا عورته، این ممکنه به این معنا هم به قرینه سیاه بگیم.
معنی غیرت
ورزیدن نه، عرف نه 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 ازش نمیفهم. یحفظ فروجهم
یعنی
کنار،
آره
که چی
وجوب غیرت ورزی نسبت به مثلا حالا
همسرانشون نه 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 اصلا دوم، چون قل مقابلش هم میگه قل المؤمنات، خب یعنی زنا بعد چه جوری داشته او چه جوری میخواد
یحفظ فروجهم نگفته که
چرا دیگه یقضوا من ابصارهم و یحفظ فروجهم
نمیگه یحفظ ابصارهم نه بعدش یحفظ فروجهم نگفته
تو ذهنمی که خوندی من از سوره نور 350 بیاریم الان شما ما رو به شک انداختید چرا دیگه؟ و قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، چرا نسبت به زنان هم هست اونجا دیگه نمیشه حمله بر غیرت ورزی کرد، مگر حالا نداره خب دیگه سیاق نمیخوره که شما بگید خانوما خودشون رو حفظ کنن، مردا هم همسرانشون رو حفظ کنن، ظاهر عبارت همینه، یعنی میگه مواظب باشید که در حیطه دام جنسی نیفتید، نسبت به طرف این داره همین رو میگه. خب بفرمایید. نه 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 اصلا صحبت نه 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 گفتیم صحبت، گفتیم نگاه کنه ولی لذت جنسی نمیخواد ببره، نه طمع داشتن، حواستون باشه در مقابلت هم یه موقع یکی به زن نامحرم نگاه میکنه ولی طمع نداره، یعنی لذت جنسی نمیخواد ببره، یکی نگاه هم میکنه، حتی تو همون نگاه اولی که بعضیا تفکیک، حالا میگیم بعضیا تفکیک قائل شدن تو همین بحث استثناء و وجه کفین، حالا بحث الانه بگم تو استثناء و وجه کفین چند تا نظره، ایده میسه صاحب جواهر وجه کفین رو استثناء نمیکنن، محصل نظرشون اینه که نه به هیچ موقع از بدن زن نمیشه نگاه کرد مگر سهوا، حالا صورت تو ایش اصلا تکلیف نداره. بعضیا اومدن قائل شدن که نه بدون تلذذ به سو وجه و کفین زن میشه نگاه کرد، این نظر مشهور شاید باشه، حالا حداقل متأخرین خیلی رو قائلن. بعضی هم مثل محقق تفسیر قائل شدن بین نظر اول و نظرهای بعدی، درست شد؟ خب این که داریم میگیم یک موردش همین ممکنه بشه که ممکنه بگن آقا کسی که میگه غض بصر داشته باش، مراد از غض بصر این طمع نداشته باشه، موقع به طور متعارف یه موقعی نیاز انسان نگاه میکنه، یه موقعی که به قصد لذت و چشم چرانی در جایی که نیازم نیست هی به صورت نامحرم نگاه میکنه، اون میشود اشکال داشتن. پس ممکنه مراد از غض بصر اینه، مراد از غض بصر طمع داشتنه، نگاه از روی طمع ورزیدنه. خب میریم سر بحث استثناء. حالا فعل جمله ثابت شد، حالا تو فعل جمله یه عده‌ای آمدن گفتن آقا خب حالا ما یه سری مستثنیاتی داریم، بریم ادله استثناء رو ثابت کنیم. اگه ادله استثناء ثابت شد که فعل مراد مطلب ثابت، مستثنیات حلال، ما بقیه میشود حرام. اگر مستثنیات ثابت نشد باید دنبال عام میبگردیم که ببینیم میتونیم اطلاق یا عمومی داشته باشیم که وجه و کفین رو حرمت و نسبت به زن ثابت کنه یا نه. رسیدیم به اینجا. و اما استثناء الوجه والکفین لدا جمع من الفقها فلعدت وجوه نذکر منها، چند تا رو ذکر میکنن. اولین دلیلی که ذکر میکنن صحیحه فضیله. صحیحه فضیل از اون روایاتیه که خیلی جالبه در فقه ما که کاملا دو تا نظر مخالف ازش استفاده شده به خاطر یه وجه استظهاری از روایت که مجبورم یه مقدار بیشتر توضیح بدم. دو تا معنای کاملا متضاد استفاده شده. بعضیا صحیحه فضیل رو استفاده کردن گفتن جزء بهترین ادله است برای حرمت نظر به وجه و کفین، بعضی ازش استفاده کردن که بهترین دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین، که حالا این باید روایت رو توضیح بدیم مراد از این چیه. صحیحه اینه، میگه فضیل میگه سوال تو ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأة، سوال کردم از ذراعین آرنج های زن، هما من الزینت التي قال الله ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. اگه شما دنبالی بودید که میگفتید زینت کی گفته مراد از زینت مکان زینته، قرائن روایی متعدد داریم. نمونش خود سوال راویه، در ارتکاز راوی اینه که خود بدن مراد از زینت بدنه و امام علیه السلام هم مطابق نظرش جواب میدن، یعنی بدن رو مراد از زینت میدانن و این خودش بهترین دلیله که مراد از زینت در روایت مکان زینته. میگه که ذراعین مرأة یعنی آرنج بازوها آرنج های زن، هما من الزینت التي قال الله تعالی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، آرنج جزء زینته. حضرت میفرمایند نعم آرنج جزء زینته، و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین، ما دون خمار ما دون روسری زینته، ما دون سوارین، سوار رو به معنی دستبند میگن، سوارین این محلیه که دستبند رو میبندنم از بدن بهش گفته میشه، ما دون از سوارین که مکان دستبند باشه، این هم جزء زینته. درست شد؟ خب حالا گوش کنید، مشکل در این روایت اینه که ما دون الخمار و ما دون از سوارین رو چجوری معنی میکنیم. با اون نکته‌ای که من از خمار توضیح دادم یه مقداری اشکال در روایت روشن‌تره. من توضیح بدم دو تا معنایی که در مورد خمار میشه. در مورد سوارنگ دو سه جور میشه معنا کنیم، در مورد خمار هم دو سه جور میشه معنا کنیم، که هر کدوم هم یک قرینه‌ای داره تو اون سوار که چجوری معنی میکنیم. مثلا معانی مختلف خمار رو بگم چجوری میشه معنا کرد. ما دون الخمارن یه معنا داره که میگیم آقا خمار یعنی مایستر من الرأس، خمار تا کجا رو میپوشونه؟ تا این پایین رستنگای مو رو میپوشونده، روسری رو تا اینجا میذارن. حضرت میفرماین ما دون الخماره من الزینه، یعنی آنچه پایین تر از این حد روسریه اینها همش که وجه میشود همش من الزینته. آقای خوی اینجوری معنی میکنن و میگن این روایت بهترین دلیل بر اینه که ما دون الخماره من الزینه، یعنی پایین تر از روسری از زینت است، پس لا یبدین زینته هن الا لبعولتهن، نه نباید اینها را آشکار بکنن، پس به ملازمه حرمت نظر هم فهمیده میشود. پس بنابراین ما دون الخمار رو به این معنا گرفتن. درست شد؟ بعضیا آمدن چی گرفتن؟ گفتن ما دون الخماره یعنی این قسمت پایین، ما دون الخمار یعنی اون مقداری که خمار تا پایین روسری بوده، این مقداری که پایین تر از روسریه، اون مقداری که روسری صورت رو میپوشونه، ما دونش من از زینه است، یعنی این قسمت های گردن از زینه است. یه جور میشه معنا کرد. خب برابر این که میگه ما دون الخمار من الزینه، یعنی پایین ترش بخوایم بگیم دیگه، یه اصلا نظری نسبت به بالا ندارد، نه مثبت نه نافی. یه
اینه که خمار رو درست استفاده کنن دیگه.
چی؟
یعنی
خمار رو سریه دیگه.
باشه، یعنی درست استفاده
کنن. نه خب اون که قرآن میگه به خمار نه علا جو به نه معلوم نیست. خمار رو چیزی که رو سریه که
میگم خمار رو یعنی باید علاجیو
بهنه
بندازن که پایین خمار، این چیزی که شما معنی
میکنید اب نداره. حالا اگرم علاجیو بهنه نندازن، حضرت میگن او حد مادون حد خمار، توجه داشته باشید ها، مادون حد نه 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 حد خارجی خمار، مادون حد خمار، پا پایین تر رو جایی که خمار میپوشونه، خمار تا یه آرنج رو میپوشونه دیگه، ولو پایین بندازن دیگه، درسته؟ حضرت میفرماین مادون این حد خماره من از زینت دیگه، خمار مگه تا اینجا رو نمیپوشونه؟ اینجا صدق میکنه مادون الخماره؟
استعمال جاهلیت خمار اینه که چونرم نمیپوشونه.
حالا نه 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 نه، فرضی که بنابر همین که شما میگه لایو دین، نه بنابر اینکه شما خمار رو بخواید بگید، آقا خماری که درست صورت رو میپوشونه، الان بحث سر همین خماریه که آقای خویی میگه آقا خمار ما اون چیزی که سر رو میپوشونه، پس از بالا شما بگید مادون یعنی پایینتر دیگه، میگه پایینتر از حد بالایی. یه دی گفتن نه مادون پایینتر از حد پایینی خماره بنزینه. یه معنایی هم که خلاف ظاهره ولی ما معنا میکنیم، آقای ایروانی هم یه جوری در این جور معنا میکنه، مادون الخمار یعنی ما وراء حد الخمار، اینجوری باید معنی کنیم، دون رو به معنی وراء باید معنی کنیم، یعنی این دور تا دوری که خمار میپوشونه شما نکن، ما وراء این، مادون یعنی ما وراءش، پشت اینها از اطراف همش میشود چی؟ من از زینه، یعنی اون جایی که ایشون هم همین رو معنا میکنه، توضیح نمیده مادون یعنی چی، میگه فان الوجه لا یستره الخمار، وجه رو خمار نمیپوشونه، خب نداره، شما مادون رو توضیح بده یعنی چی، شما باید به لفظ مستند بکنی. من خدمتتون عرض میکنم وجه آقای ایروانی اینجوری درست میشه که نگفته که حضرت نفرمودن مادون الخمار، نفرمودن که ما لا یستره الخمار یا ما ستره الخمار، اگه حضرت میفرمودن ما لا سره الخمار من از زینه، هیچ دعوایی نبود، هیچ فقی اختلاف نمی‌کرد. آنچه که عرض کنم خدمت شما ما ستره الخمار، حضرت میفرمایند ما ستره الخمار من از زینه، یعنی هر چرا که خمار میپوشاند از زینت است. خب معلوم میشه که ما لا یستره الخمار لیس من از زینه، صورت رو خمار نمیپوشونه چی میشود؟ فلیس من از زینه. مشکلی که در روایت ما ستر، اگر مادون رو بد و روشن هم هست، همه حرف آقای ایروانی هم درسته به نظر میرسه که مراد از مادون الخمار یعنی ما ستره الخمار، مراد از مادون الخمار ما ستره الخمار است، ولی چجوری توجیهش کنیم؟ اینجوری باید توجیه کنیم که بگیم مادون یعنی ماوراء حد الخمار. من این رو بحث داشتم من میرو چند وقت پیش با جای شهیدی همین رو خدمتشون عرض می‌کردم، میگفتن مادون رو اینجوری هم کنید، ایشون هم طبق آقای خویی نظرشون همین بود، میگفتن مادون الخمار یعنی از اینجا به پایین معنی نمیشه مادون، گفتم اینجا عرفا مادون یعنی ماوراء، مادون یعنی ماوراء حد الخمار، آنچه که وراء حد خمار است یعنی وراء گردی صورت است، چه از بالا که سر باشه، چه از بغل که گوش باشه، چه از پایین که جیب باشه، همش من از زینه است. این نشون دهنده که پس این من از زینه نیست. پس بنابراین این دو تا یا سه تا معنا در مورد مادون الخمار است که آنچه که ظاهر دون رو به معنی پایین تر بگیریم به درد ما نمیخورد، چون مادون یعنی این که از عرض کنم خدمت شما سر به پایین، یعنی که اینا من از زینه است، اینه باید صورت رو ببوشونیم.
شما در عرفی مادون رو همه بر
آره. آره. آره.
خب به لحاظ عرفی الان چهره خانم خیلی زیباتر موهاشه.
نه بحث زیبایی نیست، بحث اینکه چقدر جواز چقدر چیز داده باشن. اولا این که شما دارید میگید به لحاظ عرفی هم معلوم نیست، عرض کردم اون چیزی که همیشه مثلا چهره خانم که آرایش کرده نباشه و به طور متعارف هم مردها میبینن، این که زیاد دیده میشه ممکنه براشون خیلی تحریک برانگیز نباشه، ولی یه تیکه از مو بیرون باشه یا یه مقدار از صاف دست بالاتر باشه این ممکنه. نکته دومی که به خاطر سختی پوشوندن اینجا جواز براشون قائل شدن دیگه، حالا بحث دیگه یه که ما ملازمه یه بر رو حالا بحث نکردیم، حالا ببینیم مثلا روایت چی میگه برای زن چه چیزی ثابت میکنه، بعد ببینیم ملازمه با جواز نظر دارد یا ندارد. حالا مثلا ظاهر خود روایت ما میگیم وقتی میگه ما دون الخمار من از زینه عرفت، یعنی ما وراء الخمار من از زینه، همون زینتی که قرآن گفته لا یبدین زینته هن، نه زینت به معنای لفظی که یعنی آنچه موجب تزین است. خوب دقت کنید، داره میگه حدی که خدا گفته که لا یبدین زینته هن کجاست؟ حضرت دارن حدش رو مشخص میکنن، میگن صورت رو خداوند متعال جزء زینتی که موضوع عرض کنم حرمت ابداع قرار نداده است، یعنی دارن استثناء میکنن، بنابر این مبنای مادون الخمار من از زینه یعنی دارن وجه رو استثناء میکنن، نه به معنای اینکه وجه زینت نیست، یعنی از حکم زینت استثناء است، یعنی همون زینتی که لایوب دینه، نه زینت عرفی. بله زینت عرفی همه بدن زن ممکنه بگیم زینته، ولی فرض داریه که الان ما دنبال اینیم که استثناءش نگاه بکنیم. حضرت دارن میفرمایند مادون الخمار من از زینه، یعنی ماوراء حد الخمار من از زینتی که گفتن لا یبدینه الا لبعولتهن، نه مراد از اینه. خب این نکته، میریم سر سوار رو هم معنی کنیم. اینجا مراد از سوار چیه؟ میخواید فاصله بشه یا بخونیم؟ چون دیگه فرصتی نیست، اگه میخواید تا نیم بخونیم که یک تیکه بشه. بله بحث بعدیش اینه که خب بحث در اینه که سه بار رو چجوری معنی میکنیم. نگاه کنید سه بار هم این مشکل درش هست. در روایت آمده مادون، نکنید در یک دو تا بحثه. اصلا خیلی وقتا مثلا الان شما نکنید بطن کف کجاست، زهر کف کجاست،
گفتی میگن
آره
پشت یعنی روی
دست الان زهر کجاست، زهر این کفه
پشته
بره. خب چرا در صورتی که ما میگیم کف دسته دیگه، چرا زهر؟ شما میگید بطن کف زهر کف، این بطنه و زهره به چی معنا به کار میره؟
زهره پشت
ها نکنید از این باب که وقتی دست رو میبندید مچ میشه، کجاش ظاهره کجاش باطنه، این میشه ظاهر اذیت، این میشه باطن اذیت. مثلا وقتی میگم بطنیت میشه این، بطن میشه کف، زهر میشه همون چیزی که ما میگیم پشت دست، درست شد؟ عرب ها که زهر و بطن میگن از باب ظاهر بودن و آشکار نبودنه، به شکم میگن زهر، به پشت میگن از کنم خود من شما بطن، و زهر از بابی که کجا آشکاره کجا مثلا داخل بدن که آشکار نیست میگن بطن باطنه، درست شد؟ خب پس بنابراین زهر و بطن کف رو میگن. حالا یه بحثیه که اگر آمدن گفتن که از کنم خود من شما پایین تر از مچ، این پایین تر و بالاتر رو چجور شما میسنجید؟ وقتی میگید پایین تر و بالاتر، پایین تر و بالاتر یعنی کجا؟ پایینی که داری میگید پایین دست رو اینجا رو ابتدا حساب میکنید، پایین دست یعنی از اینجا به اینجا، یا بالا رو پایین رو نکنید؟ حضرت چی میفرماین؟ حضرت میفرماین مادون از سواره اینه من از زینه. ما وقتی نگاه میکنیم خب وقت دستمون پایین افتاده، خب میگیم از مچ اینجا میشه پایین، اینجا میشه بالا، عرفا همین نمیگیم؟ الان میگم پایین دست کجاست، میگید پایین دست کف دستمه، میگم بالای دست کجاست، میگید بالای دست آرنجه. خب اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم حرف آقای خویی درست میشه، میگن مادون از سواره اینه من از زینه. میگه چرا مادون از سواره اینو گفتن؟ میگه خب بقیه که روشن بود دیگه، او آمد از آرنج سوال کرد، حضرت خواستن بگن بابا آرنج ولش کن، تا همین سرانگشتا من از زینته، حضرت میفهم بابا نه که آرنج بلکه مادون از سواره اینه من از زینته، تا همین کف دستم از زینته. این معنای ظاهرش با حرف آقای خویی هم درست در میاد، با معنای دون هم درست در میاد. ما اگه بخوایم او برای باز معنی کنیم باز اینجا به عجل میفتیم که چجوری مادون از سواره این رو معنی بکنیم که مادون از سواره اینجا بشه. باید بگیم ما وقتی دستمون بالا بگیریم از آرش به پایین نگاه بکنیم این میشه پایین تر، یه جوری مادون رو اینجوری باید معنی کنیم، برعکس معنی بکنیم. نکنید ایشون هم همین رو معنی میکنن. آقای ایروانی میگن والکفو فوق از سوار نه دون از سوار، میگن الکفو فوق از سواره. نگاه کنید اینجوری معنی میکنن، میگن شما دستتون رو نگاه بکن بالای سوار کجاست، بالای سوار کف دسته، کف دست بالای سواره. یه این معنی دوم. یه بده هم خواستن هم یه جوری حرف های خوری دیدن ظاهره، هم از این طرف مشکل استثناء دست رو خواستن حل کنن که آقای خوری مسخرهشون میکنه. یه عده آمدن گفتن آقا نها کنید یه علنگوری که شما مثلا سوار رو که اینجا میبندین همین سر مچ که نمیبندن، یه دو سانتی پایین تر میبندن دیگه. حضرت میفرماین مادون از سوار من از زینه، میخوان فاصله بین این پایین علنگو تا سر کف رو بیان بکنن. یه عده هم قالب این شدن. عبارت آقای خوری براتون میخونم اینجا جالبه. ایشون تو موسوعه صبح دیدم بحث قشنگی نوشتم، ایشون تو موسوعه جل 32 صفحه 44 می نویسه الا ان صیحه فی الحرمه از هر من الجواز. چرا؟ فان الظاهر بان المراد بما دون الخبار هو ما یعم الوجه ایضا لانه این وجه مما لان این خمار مما یکون علی الراس است، خمار چیزی که بر سر میندازی، فیکون الوجه مما دونه لا محاله. خب پس بنابراین وجه می شود مادون این خمار، ولا مبرر لملاحظه الخمار من اسفلهی، نمیشه که خمار رو بیم از پایین نگاه بکنیم، اعنی ما یکون و علی الذقن، بیم از چانه نگاه بکنیم پس بگیم که یقال مادونش هو رقبه خاصتن، رقبه میشه یعنی گردن که معنای دوم رو یادتونه گفتم سه تا معنا میشه دیگه، یه معنایی که بیم میگیم حد بالایی رو بگیریم میگیم تمام صورت حرف های خویی، یه معنایی که مادون رو کجا بگیریم به معنای حد پایینی بگیریم میگیم روایت داره میگه گردنا رو بپوشونید. خب بل مادونه هل وجه فمادون، ایشون میگه مادونش وجه فمادون، یه معنی ما گفتیم که خوی نمیفرماید، گفتیم یعنی ماورا از آله، که بنابرای این مبنا درست در میاد. کما ان الظاهر بل الواضح ان المراد به مادونه سوارن چی؟ هوا ما یکون و دونه هما الى اطراف الاسابه، ایشون میگه مادون یعنی از این سوار تا سر انگشتانه. و حمل ذلك على الفاصله اليسيره بينهما وبين الكف، فاصله بین سوارین و بین کف رو بخوای حساب بکنی، به حيث يكون الكف خارج من قوله عليه السلام و ما دون السواره لا يخلو من تعسفه، اینکه بخوای به همین حد بگی این خیلی یه راهشه که مثلا ایوانی خودتون راحت کنه، میگه دستا رو بگی بالا، میگه بالا، میگه یاد کجاست، میگه الکف فوق است. این احتیاج به کار زبانی داره، اختلافی هم هست. و توی واقعا توی عرض کنم خدمت شما سوارن سخت ثابت کردن این که عرض کنم کف فوقه، این واقعا به لحاظ لغوی احتیاج به کار داره و بعید ما بگیم آقا الکف فوق و سوار است، به نظر میرسه الکف دون از سوار است. این حرف رو هم که بخوایم این فاصله رو بگیم خیلی بعیده. پس بنابراین اگر آمدیم گفتیم روایت داره دلالت میکنه که کف دست رو باید بپوشونی، خودش قرینه میشود در اینکه در اونجا هم داره میگه صورت رو باید بپوشونی. در هر حال در هر کدام از طرف این سه تا احتمال گفتم، تطابق هر احتمال با احتمال دیگه هم روشنه. که چی؟ وقتی سیاق دیگه که روایت داره، روایت بالاخره داره حدی رو که باید بپوشونی رو میگه یا حدی رو که نباید بپوشونی؟
حدی که باید بپوشونی رو دیگه.
پس حد جواز حدی که نباید بپوشونی نمیخواد بگه. در صورتی اگه بخوای بگی که آقا ماورا یعنی صورت رو میشه باز بذاری ولی اینجا باید تا کف دست بپوشونی. این میشه خلاف دیگه. سیاق دیگه میگی روایت داره حدی رو که بپوشونی، یعنی حدی رو که باید بپوشونی رو میگه، حدی که نباید، یعنی داره مستثنیات رو بیان میکنه یا نه میخواد بگه مستثنیات نداریم. بالاخره شما یا مستثنیات رو حضرت داره بیان میکنه یا میخواد بگه مستثنیات نداریم. آقای خویی داره میگه آقا مستثنیات نداریم، هم باید دست رو بپوشونی هم باید صورت. ناکنید این که اصلا میشود تفصیلی که هیچ کی قائل نشده، هیچ کی بین وجه و کف قائل نشده، این رو بدونید. مثل این کسی تفصیل قائل بشه بگه آقا صورت رو میشه پوشون کف رو نمیشه پوشون، این هیچ تفصیلی نیست. لذا اصلا همچی تفصیلی چون هیچ که قالیز احتمالش هم نمیره، حمل روایت بر این وجه خیلی بر یک تفصیلی که هیچ که قالیز کاملا خلاف سیاق و خلاف ظاهره. که شما بگید روایت داره میگه صورت نپوشون کف دست بپوشون، شما هم چه حرفی دارید میزنید دیگه، ما هستش این کاملا خلاف ظاهر و خلاف سیاقه. روایت یا دایت میگه یا حرف آقای خویی که میگه آقا من روایت داریم میگه ما مستثنا نداریم، هر صورتی باید بپوشونه هم کف دستو، یا حرف آقای ایرانی میگه آقا کف دستم نپوشون صورتم نپوشون. حالا بخونیم از اون، من به نظر حالا حداقلی که احتیاطش خوبه بفهمید. نه حالا یکی که داریم بررسی میکنیم، چی رو؟
الان با یه
تحقیمی
که شما کردی آقای خویی
درست
تر گفتن
که چی؟ حالا اب نداره، حالا بحث سر آقا حرمت پوشانده نکنید، عدم گوش کنید، عدم حرمت پوشاندن زن نسبت به وجه و کفین دلیل خاص ممکنه داشته باشه. یکی لیغرب نه به خمر هن علا جیو به هن، که ممکنه نشون بده آ صورتشون میتونن باز بذارن. ولی از اون طرفه حالا ما داریم این یکیش بود، این روایت بود. حالا اگر باز بذارن، ما این که قائلیم که زنها میتونن باز بذارن، ولی دلالتی نداره که مرد میتونه نگاه کنه. حواستون باشه شما چرا این بر نگاه میکنید، این نسبت به وجوب پوشاندن صورت زن این روایت معارض داره. آخوی هم قائل به وجوب پوشاندن صورت زن نیست، حواستون باشه این روایت اگر هم دلالت میکنه معارض داره، لذا قائل نیستن به او. ولی حالا ما بحثمون سر که این روایت دلالتی بر وجوب، اگه دلالت بر جواز باز کردن صورت زن داشته باشد و ملازمه هم بپذیریم، جواز نظر رو ثابت میکنن. ولی حالا اصلا ما میگیم که همچین دلالتی آقای خویی میگه نداره، اگرم دلالت داشته باشد که روایت دیگه ای داریم، ما ملازمه رو قبول نداریم. حالا بحث ها رو از هم دیگه خلط تفکیک کنید، خلط نشه با هم. میگن این روایت بر او دلالت داره دیگه، ولی تو مقام یه عالمه روایت هم داریم که زن میتونه مثل روایت بعدی که داریم میگیم.
خب بعد وقتی
تعارض رو
باید حل
میکنن
که
امستر داره
حرمت نظر نیست؟
نه، تعارض با چی رو دارید حل میکنید؟ الان مسئلتون چیه؟ مسئلتون حرمت نکنید. الان دو تا بحثه، ما الان دنبال چی هستیم؟ ما دنبال استفاده
نظر
از چی میخوایم اثبات بکنیم؟ از وجوب پوشش. پس شما نری سر وجوب پوششه، وجوب پوشش رو نمیخوایم بحث کنیم. ما الان داریم میبینیم تک تک ادله‌ای که میشه جواز
نظر
نه جواز ابداع رو و عدم وجوب پوشش رو ثابت کنیم که بالملازمه جواز نظر رو ثابت بکنیم. اولا که ملازمه رو آقای خویی ممکنه قبول نداشته باشه، که قبول نداره آقای خویی ملازمه رو، درست شد؟ ثانیا میگه اینجا اصلا دلالت بر جواز پوشش نمیکنه. شما میگید آقا دلالت بر حرمت پوشش میکنه، مسئله حرمت پوشش و جواز پوشش بس دیگه. ممکنه اونجا ما ادله قطعیه داشته باشیم و روایت دیگه داشته باشیم که نه جواز پوشش پوشش برای زن لازم نیست، ما فعلا مسئلهمون اون نیست، لذا نیومدیم تمام ادله جواز پوشش رو بررسی کنیم. اونهایی که بشه باش بالملازمه مطلب رو ثابت کرد، بعدم این یه روایت بود نهایتش آقای خویی تو مسئله، خب این معارض میشه با چند تا دلیل دیگه که جواز پوشش رو ثابت میکنه، مثل روایتی که الان میخوام بخونیم که اونا بفهم خب توی این روایت به نظر دارم حد میگن راوی تو ذهنش یه چیزی بوده که آقا آرنج جزوش هست و نیست، حضرت میگن تمام دسته، میگن مادون سوار هم هست، مثل که میاد از شما سوال میکنه، یه زنی بیاد مثلا یه خانمی بیاد سوال بکنه که ما مثلا میاد سوال میکنن که میگن آقا مثلا وقتی مثلا نامحرم هست ما باید مثلا موامون رو بپوشونیم، شما میگه آقا باید آستین دستت بکنی تا آرنج دستت هم بپوشونه، بعد تو میاد از موها سوال میکنه، وقتی کسی میاد مثلا جلوی مثلا برادر شوهرش سر لخت راه میره میاد از شما سوال میکنه، میگه از برادر شوهرم مثلا باید موام بپوشونم، شما میگه مواتون چیه باید آرایشت هم بپوشونی، غیر از اینه؟ وقتی شما اینو داری جواب میدی یعنی میخوای ذهنیت سائل رو درست کنی. اون میاد از امام سوال میکنه میگه آرنج از زینت، حضرت میگن کجای کار صورت و کف دست از زینت تو از آرنج سوال میکنی؟ جواب حضرت اینه، یعنی حضرت دارن در مقابلش با ذهنیت راوی باز حضرت خوب جواب میدن. اون میاد سوال میکنه آرنج از زینت، حضرت میفهمن نعم آرنج که از زینت، مادون از سوار که کف دسته و مادون الخمار که صورته، اینها هم از زینت، اینها رو زن باید بپوشونه. بابا خب کل دست که آره، او که با خوب دقت کنید بالاتر از دستی که خودش میدونست، از بازو سوال نکرد، درسته؟ او آمد از آرنج سوال کرد. اگر میگفتید برعکس، یک خوب گوش کنید میخوام چه جوابشونو بدم، دقت کنید این نکته که میگم نکته خوبیه، میفرماین که خب او آمده گفته از آرنج، حضرت میفرمایند کل دست هست. کل دست یه اطلاق داره یا نداره، یا عموم داره یا نداره، بعد قابل تخصیص بود یا نبود؟ بعد میومد میگفت نه آقا کف دست تخصیص خورده، مراد از حضرت از کل دست، کل دست جز کف دسته. اینجوری حضرت جواب میدن بهتر بود، یا همون موردی که مورد اختلافیه و احتمال تخصیص میده او رو خارج بکنن بهتره؟ اگه یکی به شما بیاد بگه که آقا ما طلبه های مثلا از کنم سال دوم مدرسه رو باید احترام کنیم یا نه، شما بگید آقا نه کل طلبه رو باید بیاد احترام کنید، این بهتر میفهمونه که طلبه سال اول باید اکرام کنید، یا وقتی میاد سوال میکنه طلبه های سال دوم رو باید اکرام کنید، شما بفهمید بابا طلبه سال اول هم باید اکرام کنیم، کدوم بهتره؟ خب دومی بهتره، حضرت همین کار کرده. میاد میگه آرنج از زینت، حضرت میفهمند بابا کجای کار کف دست و صورت از زینت تو از آرنج سوال میکنی؟ شما میفهمید، حضرت میفهمیدن کل دست، خب میفهمیدن کل دست به نتیجه نمیرسیدن، فردا میگه بابا مستثنات دست و وجه، این کف دست از ید استثناء خورده چون کله، او قابل استثناء بود، ولی شما میتونید این روایت استثناء بزنید، حضرت میفهمند کف دستم از زینت، و شما میتونید میفهمند یعنی مادون استوار، یعنی دست هم از زینت، کف هم از زینت، شما میتونید بعد بگید آقا کف استثناء خورده، نه تو جواب بیان حضرت که تو حدم حضرت بخوام بیان کنن بهترین جواب دادن. حالا بحث استظهاره، البته این روایت الحق و الانصاف، آدم وقتی هر چی دقت میکنه که این که ما داریم میگیم وجه خوبیه برای درست کردن، ولی واقعا روایت مجمله، یعنی روایت الان با این توضیحاتی که آدم میده معلوم میشه روایت مجمله، به درد هیچی نمیخوره، یعنی روایت نمیشود او را اثبات کرد، نمیشود این را اثبات کرد، دلیل هیچ طرف نمیشود. خب الا قشنگ
میشه حرف آقای خویی رو اثبات کنه، حالا اون یکی شاید
نه مشهور دلیل بر او برمیگیرن، فان الوجه لا یسره الخمار، اگه این توضیح رو خدمتتون نمیدادم قشنگ همون بحث آقای ایروانی رو تقریب میکردم، همون که تا حالا همیشه اینجوری دنبالی بحث رو میافتیم، برای همه کاملا قانع میشدید که کاملا استظهار هم میگیره. فان الوجه خب خیر، فان الوجه لا یسره الخمار، وجه رو خمار نمیپوشاند، ولکف فوق و سوار است، کف هم فوق سوار است، لا دونهو فتکون صحیحه داله علی جواز ابداعه ما. آقای گیروانی این ظهور رو میپذیرن. الا ان الاستلال بها یحتاج الى ذم مقدمه اخرى، گفتیم حالا زن لازم نیست بپوشونه، کی گفته مرد لازم نگاه کنه؟ و هی ان جواز الابداع یستلزم جواز نظر الغیر، جواز ابداع مستلزم جواز نظر غیر است. و قد ترفض الملازمه المذکوره، در صورتی که به نظر میرسد بعضیا گفتن چنین ملازمه وجود ندارد، رفع شده چنین ملازمه ای، و لذا یجوز للرجل عدم ستر بدنه، بر مرد لازم نیست بدنش را بپوشاند، که حالا بعد میخونیم چه مقدار از بدنش رو، من دون استلزام ذلك لجواز نظر المرأه الی. بعضی ممکنه بگن نه آقا، زن در مقابل مرد نامحرم شاید مفتابه هم باشه، فقط باید عورتینش رو بپوشونه. خب ولی از اون طرف زن حق نداره، زن فقط به مقدار متعارف حق داره نگاه کنه. مثلا همین نظری که الان مشهور دارن، مشهور میگن آقا برای مرد تو ورزشگاه مثلا ورزش کردن با شورت ورزشی اشکال نداره، ولی شاید اگر اجماعی نباشه، مشهور نظرشون که زنا نمیتونن نگاه بکنن، نگاه کردن زن به شخصی با لباس ورزشی، یعنی با شورت ورزشی به ساق پاهاش و رونه پاهاش حرامه، ولی بر مرد لازم نیست بپوشونش. همچنین است مثلا لباس دونده کشتی. خب الا ان، خب اینو گفتیم، عدم ولذا یجوز للرجل عدم ستر بدنه من دون استلزام ذلك لجواز نظر المرأه الی. این دلیل بود. روایت دومی که بهش تمسک میکنن، روایت زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل، او جایی که میگه که الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها قبل از این قسمت چیز بود. آره میفرماین که ولا يبدين قل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. بعد که میگن ولی يضربن بخمرهن على جيوبهن، بعد میگن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، دوباره به کار آمده لا يبدين زينتهن. تو دیگه اول میگه لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، پس معلوم میشود یه مواردی هست که اینها جزء زینتیه که میتواند زینت ظاهر رو زن لازم نیست که بپوشاند، میتواند ابداع کند، در مقابل نامحرم هم میتواند زینت ظاهر رو ابداع بکند. فعلا به فتوا کار نداریم ها، میخوایم روایت رو بررسی کنیم. راوی سوال میکنه که این ما الا ما ظهر منها، مراد از الا ما ظهر منها چیست؟ یعنی زینت ظاهری که لازم نیست زن اخفائش بکنه چیه؟ میفرماین الکحل و الخاتم. الا ما ظهر منها الکحل است و خاتم است، یعنی کحل به معنای سرمه و انگشتری که در دست می شود. خب خوب دقت کنید و دلالتها، حالا دو تا نکته داریم. یه نکته اینه که این روایت چه دلالتی کرد بر ابداع وجه و کفه، این بحث کحل و خاتم بود، این رو باید زمیمه بکنیم به عدم فصل. هیچ کی قائل نشده که چشم و انگشت فقط قائل قابل جوازه، هیچ کی قائل نشده که زن فقط میتونه چشمش رو و انگشتش رو نشون بده نسبت به نامحرم. پس بنابراین این دلالت میکنه، هیچ کی خصوص اصابه و عینین رو که قائل نشده، پس به قرینه به زمیمه عدم فصل معلوم میشود که اگر این روایت دلالتی دارد، مراد از کل تمام وجه و مراد از خاتم تمام کفه، به خاطر که هیچ کی قائل به این مطلب نشده. این رو باید چیکار بکنیم؟ زعیمه بکنیم. ایشون میفهم و دلالتها علا جواز ابداع الوجه والکفین فی الجمله واضحه. خب چرا واضحه است؟ اینکه فی الجمله، مرادتون از فی الجمله منظورتون فقط همین چشم و همین تیکه انگشته، این مراد از فی الجمله این نباید
انگشتر معلوم باشه
چی؟
دستکش دستش کنه انگشتر،
نه خب کسی قائل نیست، نکنید بحث گفتم به قرینه عدم فصل، یه عدم فصل در فتواست، هر کی میگه نکنید، هر کی گفته، هر کی گفته که حرام نسبت به وجه، کحل که مراد خود کحل دیدن نیستش، کحل که قطعا مراد این خاتمی هم که داره میگه، مراد باز محل خاتمش هم اینو به قرینه اولویت گفتیم که محل خاتم هم هست،
نشوندنش به قرینه اولویت قابل فهمه، ولی برای نشون دادنش که قرینه اولویت معنی نداره که
وقتی میگن
میشه نشون داد،
آقا کحل که میشه نشون داد، میشه شما گوش کنید، کحل رو میشه نشون بده چشم نشون ندید؟ چجوری میشه کسی کهلش رو مثلا سرمه‌ای که تو چشمش میشه رو بگه آقا من ابراز نمی‌کنم ولی چشم آب رو پوشونم؟ خب اینا یه چیزای عرفیه دیگه. الا انه یرد علیها ما یرد علی الصحیحه السابقه، همون اشکالی که بر صحیحه سابقه گفتیم در اینجا هم هست، مضاف الی احتمال سند علی القاسم ابن عروه الذی لم تثبت وثاقته. اشکال اینه که بر فرض که حالا بر زن لازم باشه که جایز باشه که مثلا کف و وجه خودش رو نشون بده، اگر ما ایران بفهمیم خب کی گفته که مرد میتونه نگاه بکنه؟ زن چون سخت واقعا مثلا پوشاندن صورتی که سرمه کشیده یا انگشتر رو مثلا حلقش رو یک سر خانوما دیگران دوباره بخوان حلقه رو دستشون بکنن، حالا من به فتاوا کار ندارم، کسی ممکنه بگه همه حلقه ازدواجی که زینتی باشه اشکال داره، فتاوا مختلفه، بعضی هم ممکنه بگن نه ولی همین که زینت باشه چون در دسته اشکال نداره به همچین ادله تمسک بکنن، این دیگه اختلاف فتوا سر جای خودش. البته به این روایت تمسک نمیکنن چون غالبا قاسم ابن عروه رو که وثاقتش ثابت نشده تصحیحش نمیکنن، ولی در هر صورت باز ملازمه رو کسی باید بپذیره، یعنی بپذیره که اگه زن لازم نبود بپوشونه بر من حرام نیست نگاه کردنش.
این روایت رو نمیپذیرن از نظر سنتی، پس چیکار میکنن؟
حالا مگه اولا همین یه روایت دیگه باید جمع‌بندی میکنه نظر میده دیگه، حالا از مجموعه روایت نظر میده دیگه، حالا برفرض که شما ممکنه احتیاط کنه دیگه، شما به فتوای فقیه کار نداشته باشید، فقیه حالا ما طبق روش خودمون میریم. بعد الان مسئله ما که باز کهل خاتم نیست، چرا شما اونجا رفتید؟ مسئله کهل خاتم باید همه ادله کهل خاتم رو بیارن، اینجا که در مقام ادله جواز زینت نیستیم، هر وقت سر بحث جواز زینت اومدیم همه روایت رو با هم بررسی کردیم بعد ببینیم که آقا جواز زینت چیه.
اگر ما اصلا تو جواز کهل مشکل داشته باشیم با یه قرنیه خارجی میدونیم که اصلا کهل خودش جایز نیست، حالا میتونیم باز استناد کنیم؟
نه دیگه، خب معارض میشه دیگه، خب معارض میشه دیگه، تعارض میندازید نهایتش دیگه، سر کدوم سر جای خودش. التمسک به قولی تعالی آخرین آیه که بهش تمسک، یعنی سومین آیه که تمسک کردن یا سومین دلیل دیگه، ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، آمدن گفتن که خب خمرشون رو بر جیوبشون بیاندازن، که اینو من توضیحش رو دادم خلاصه، فان تخصیص الجیوب، ای که آمدن اگر قرار بود که صورت رو هم، بهترین دلیل در مقام شاید همین آیه باشه برای اثبات، شما سوال که پرسید جواب دادم، گفتم چرا زن نباید صورتشو باز بذاره، گفتم بهترین دلیل ولی ذبن به خمره ان علاجو به نه، ولی باز ما ملازمه رو نمیپذیریم که مرد حق نگاه داره، او چیزی که مسلمه ولی ذبن به خمره ان علاجو به نه دلالت میکنه بر این که اگر وجوبی، مگر اینکه شما بگید آقا بعدن هم که وجوبی آمده است، یعنی مراتبی بوده، اول گفتن حالا گردنتون رو بپوشونید بعدن گفتن سوسات، ولی اگر هم چیزی نباشه که تو این مقام هم تدریج در احکام کسی قائل نشده، مثل بحث شراب نیست که بگن مرحله ای بوده، پس بنابراین اینجا حد نهایی پوشش همین دیگه، ولی اگر ابن به خمر هن علا جیوبه هن، اگر قرار بود میگفتن خب نقاب بندازن، میگفتن کل صورتشون رو بپوشونن، پس اینکه میگه ولی اگر ابن به خمر هن علا جیوبه هن، اینم متعارف نیست که بگید آقا اینا صورتاشون رو میپوشوندن ولی گردنشون رو باز میگذاشتن، گفتم متعارف اینجوری بوده، همینجوری که تو همین فیلم ها میبینید که مسیحی ها الان صورت موهاشون رو میپوشونن که از اینجا روسری رو میبستن به پشت گردنشون که موهاشون کاملا پوشیده بشه، گردنشون دیده میشده، لذا آیه قرآن هم همین رو میگه، میگه این پایین روسری رو بندازید از پایین ببندید که جیوب و گردن پوشیده بشه، ولی اطرب نه به خمره نه علا جیوب نه، این دلالت میکنه که صورت حداقل ضرورتی نیستش پوشاندنش، و از اون طرف که کسی بین وجه و کفین هم تفاوت قائل نشده، هر کی رو جایز دونسته اونم جایز دونسته، و قرینه عدم فصل وجه کفین رو هم ثابت میکنیم، ولی اضرب نه به خمرهن علی جیوبهن، فان تخصیص الجیوب به وجوب صد یدل علی عدم وجوب صد الوجه، و الا کان اولا بالذکر من الجیب، لان الخمال لا یستر الوجه عادتا، بل الجیب، عادتا گردن رو میپوشونه، اینا گردن رو چون نمیپوشوندن حق خداوند متعال میگه بپوشونید، ولی صورت رو که اصلا همین گفتم متعارف نیست صورت رو بپوشونه، لذا اگر نیاز بوده صورت رو بپوشونه باید توضیح میدادن حتما، اولای به ذکر بوده اگر حرمت بوده، چون معصوم نبوده که صورتاشون رو بپوشونن گردنشون رو باز بگذارن، و دلالتها باز لا تتم الا به ذمیم، به ذم ملازمت سابقه، که ما ملازمه رو نمیپذیریم. چی رو؟ میفرمایند تخصیص جیب، یعنی این که آمدن گردن رو ذکر کردن که باید حتما بپوشانید، این دلالت میکند که وجه رو لازم نیست بپوشانید، و الا وجه اولا بوده به ذکر، چرا؟ چون خارجاً قال هیچ موردی پیش نمیاد که شما بگید شخصی صورتش رو پوشونده گردنش رو باد گشته، غالبا اینجوریه که خیلی وقتا گردنها پوشیده میشده، حتی همیشه صورت باز بوده، در خیلی از وقتا گردن پوشیده میشده، بعضی وقتا هم پوشیده نمیشده، خدا خداوند متعال وقتی داره میگه که آقا بپوشین، یه گردن رو بپوشونید. خب اگه صورت هم حرام بود که اولا به ذکر بود، این اول بعد میگفت که هیچ کس نمیپوشونه، ولی خب گردن رو که خیلی‌ها میپوشوندن دیگه. و دیگه باز تعارض بعد جدا نگاه بکنم. هر
یه چیزی اضافه میکنم.
چی؟
روایت دسته اول
طبق توجیه آقای خویی. حالا آقای خویی دو مزیر روایت، آقای خویی نهایتش میگه از هر ور این دلالت، بعدم با روایت دیگه معارضه، بعد به عام فوقانی رجوع میکنیم دیگه. لا یبدین زینتهن، او فوقش میشه مخصصی که مخصصه که معارضش رو از حجیت میفته. باز عرض کردم بحث ما الان سر مسئله پوشوندن صورت زن نیست، لذا ادله اون رو بررسی نمیکنیم. ادله ای رو داریم بررسی میکنیم که بگه ازش بالملازمه مطلب رو برداشت کرد، که بخوایم وجوب حرمت صورت رو نظر رو بررسی کنیم. آخرین دلیل که بهترین دلیل در مقام اگه کسی بخواد مطلب رو بپذیره، باید فقط با این روایت تمسک ثابتش کنه. اگرم نه که دستش به جای بند نیست، تمسک به صحیحه ابی حمزه سومالی عن ابی جعفر علیه السلام: سألت عن المرأة المسلمة یصیب هل بلا فی جسدها، یه بلایی به جسدش میرسه، به بدنش رسیده است، اما کسرون دست و پای شکسته است، او جرحون جراحتی در بدنش ایجاد شده، فی مکانن لا یصلح النظر الی، در جاییه که نمیشود با آن نگاه کرد. خوب گوش کنید، یعنی یه جاهاییه که، یعنی فقط به همه میخوایم تمسک کنیم که معلوم میشه یه جایی هست که یصلح النظر الی، یه جایی از بدن زن هست که یصلح النظر الی، ولی این داره سوال میکنه یه جایی که لا یصلح النظر الی، یکون الرجل ارفق به علاجه، مرد بهتر میتونه علاجش بکنه، من النساء، زن پزشک خوبی که بتونه معالجه بکنه نداریم. ایصلح لهن نظر الیها، سوالم دقیقا مربوط به نظر مرده، مرده میتونه به بدن زن نگاه بکنه. حضرت میفرماین اذا اضطرت الی فلیعالجها ان شاء، فلیعالجها ان شاء، اگر اون زن، اگر مضطر به زن، مضطر به این مرده، یعنی مضطر به علاج این مرده، پس مرد زن رو علاج بکنه اگر زن میخواد، اگر زن خودش خواسته باشه مرد میتونه علاجش بکنه. خب حالا اگه فقها گفتن تا جایی که ممکنه تو آینه نگاه بکنه، اونا بحثای دیگه‌ای که باز باید الان سر بحث حالت استرار، نگاه به بدن زن ما عدل وجه کفین در حالت استرار نیستیم، اونجا هم باز باید همه ادله رو بیاریم بررسی بکنیم. فانها تدل به وضوح علی ان بعض جسد المرأه یصلح النظر الی، این به وضوح در سوال راوی بوده، ولی حضرت نسبت به ارتکاز راوی سکوت کردن، نیومدن بگن که ضمن حواست باشه که هیچ جای بدن راوی، هیچ جای بدن زن رو نمیشه نگاه کرد. و حیث لا یحتمل انحصاره به غیر الوجه والکفین، چون احتمال نمیدیم که منحصرا یه جایی غیر از وجه و کفین، مثلا وجه و کفین زن رو نشه نگاه کرد، فقط به موی زن بشه نگاه کرد، چون نمیدونیم قدر متیقن هر مقدار از جواز که ثابت بشه، قدر متیقن وجه و کفین هست، به وجه و کفین تمسک میکنیم، چون احتمال نمیدیم یه جایی جز وجه و کفین مد نظر بوده. فقط اینجا میماند که سوال راوی وقتی ناظر به یه حیث دیگری است، در ضمنش یه ارتکازی داشته و بر اساس او ارتکاز سوال کرده، امام هم او حیث سوالش رو جواب دادن، حتما بعد ارتکاز ضمنش هم تذکر میدادن یا نمیدادن، و اگرم تذکر دادن ممکنه حتما راوی باید ذکر میکرد یا نمیکرده، راوی ممکنه از باب تبعیض در روایت این قسمت رو ذکر کرده، حضرت بهش گفتن حواست نباشه. ولی ایتی که سوال راوی از چی بوده؟ سوال راوی از این بوده که در حال اضطرار میشه به بدن زن نگاه کرد یا نه، به کجا؟ به همون جایی که قدر متیقن حرامه، نگاه کردن به بازوی شکسته که قدر متیقن حرامه، به ساق پای مجروحی که قدر متیقن حرامه، سوال از این بوده، سوال از موضعی بوده که قدر متیقن حرامه. حضرت اینو جوابش دادن، گفتن در حال اضطرار اشکال نداره. اون تو ذهنشی بوده، خب گفته جایی که صلاحیت نداره، حالا اون تو ارتکازش بوده یه جایی صورت زنم میشه در وقت دیگه نگاه کرد، ضرورت نشه حضرت رو ذکر کنن، حضرت ناظر به وجه اضطرار بودن، حکم اضطرار رو بیان کردن، چه ضرورتی داشته؟ این تمام مقام همین که شما بگید سکوت امام در مقام، خوب دقت کنید، یه موقع راوی یه کبرایی داره، بر اساس اون کبرای ارتکازیش یه مورد تطبیق میکنه، حضرت جواب میدن، این جواب میدن عملا اون کبرا رو دارن چیکار میکنن؟ تصدیق میکنن. ولی یه کبرای اجتماعی داره مربوط به یه بخش دیگه، ولی در موردی که داره سوال میکنه که کبراش درسته، موردی که جرح واقع شده یا عرض کنم خدمت شما ضرب واقع شده، او هم داره از مورد عدم صلاحیت سوال میکنه، ولی اون که وجه و کفن جایز باشن، این داره سوال میکنه جایی که جایز نیست، مثل ساق پا و مثل عرض کنم خدمت شما آرنج دست، اینجایی که جایز نیست حکمش چیه؟ حضرت دارن میفهمن مستعصوده اشکال نداره، لازم نیست حضرت اینجا بیان حتما ارتکاز ذهنی راوی رو درست کنن که بگن راستی حواست هم باشه ها، او که گفتی که لا یصلح النظر الی، اصلا هیچ جای بدن زن یصلح النظر الی نیست. یه نکته. نکته دومیش هم اینه که ممکن هم هستش که حضرت موقع گفته باشن راوی ایتیکش رو نقل کرده باشه، چون حالا ایتیک دوم شما ممکنه بگید آقا مثلا یه جوری که مربوط به همین مضمونه، اگه حضرت گفته باشن با عدالت راوی سازگار نیست پس باید نقل کرده باشه. ولی نسبت به قسمت اول چه جوری شما میخواد بگید چی به وضوح در ذهن راوی این نکته بوده و شما میخواد از سکوت امام سوال کنید، سکوت امام در مقابل هر ارتکاز شخصی راوی ولو که از یه حیث دیگه سوال کرده، امام باید یک کسی شروع میکنه مثلا سوال میکنه یه عالمه تو سوالاتش مطالب رو با هم خلط کرده، شما همین جواب رو میگید، میگید آقا در فرض سوال مسئله این است، چیکار دارید به بقیه فروض سوالش و ارتکازات ذهنیش؟ نه هیچ بایدی تو این موارد نیست. کی گفته باید رو درست کنید؟ رفتار اشتباه آره باید امام درستش کنه، ولی ارتکاز ذهن چی؟ خوب دقت کنید، خوب دقت کنید ها، خوب دقت کنید، مخصوصا در مواردی که عرض کنم خدمت شما او ارتکاز الان اینکه یه جاهای نظرش هستش که تو ذهنش، البته اینجا باز موارد نیست چون ارتکاز راوی احتیاطی نیست، اگه ارتکاز راوی احتیاطی باشه که اصلا امام لازم نیست حکم به جواز و توضیح بده، درست شد؟ ولی اینجا ارتکاز راوی جوازیه خلاف احتیاطه، امام اون مسئله رو الان نگفتن، اتیکه که سوال کرده رو براش قطعا بیان کردن، اصلا اون محل سوالش نبود، اگه امام جلوی کی واسدن امام علم دارن که تو ذهن راوی یه عالمه مسئله اشتباه هست، بعد همه مسئله اشتباه درست کنن. ها
خب
اگه نه هر این ربطی نداره، این ربطی نداره، شما بله هر جایی که شما یه ارتکاز غلط از خودتون داشتید میگیم امام کجا برمیخوره، تو مورد دیگه روایت قبلی این همه روایت خوندیم کجا می برمیخورد، همون مورد سوال رو امام باید اگه اشتباهی توضیح بدن. الان مورد سوال سریه که یه جایی بدن زن حرام نگاه کردنش مستر شده به علاجش، این جواب امام اشکال داشت، حضرت گفتن از ترد الیها اشکال نداره در جای حرام، ولی که وجه هم حرام باشه بازم حرف امام درسته، ولی او تو ذهنش که یه جایی از بدن زن میشه نگاه کرد، امام حتما باید این روش توضیح میدادن، امام این دارن که تو ذهن خیلی خیلی مسئله اشتباهه، او که از این سوال نکرده، او که سوالش نبود که یصلح النظر و الی وجه المرأه، سوال کرد که اگه مستر شد به جایی که صلاحیت نداره نگاه کردن حکمش چیه؟ نه بپرسه نه نداره بپرسه نه امام با جواب بده، ولی اصلا سوال نکرده که یصلح النظر الیها کجاست.
پس چجوری دارین شما محدودش
گوش کنید دیگه، از امام سوال کرد که به کجای بدن زن میشه نگاه کرد، همچی سوال کرد از امام،
ولی چند تا چیزی گفته که
خب اونایی که گفته تو اشتباه او تو سوالش دخیل بوده،
نه خب اشکالی نداره. من
خب کی گفته واسه امام این دقیقاً فرض اینو که یه سوالی کرده که تو سوالش یه پشتوانه‌ای غلطی مربوط به یه مسئله های دیگه، فرضی با که امام به علم غیب خبر دادن که بنده خدا یه عالم مسئله اشتباه بلده، خب بگید کی داخل کی داخل شد،
اعتقادش اینه مثلا دست اگه بشکنه
دست قطعا حرام،
نه دست کف دست، خب مثلا انگشت شکسته
نشد حضرت کلی جواب دادن، نگوش کنید، نه اصلا سوالتون اشتباهه، کف دست بر فرضی که ارتکاز روی کف دست جایزه، ارتکاز امام فرضی کف دست حرام، درسته؟ گوش کنید سوالتون روشنه، جواب منو گوش کنید از سوالتون منصرف میشید، در فرض استرار اصلا فرقی میکنه؟ نه دیگه.
خب شرط استرار گوش کنید
از دسترد از دسترد الیه ولی عالج ها انشاءالله.
الان حرفم اینه، الان انگشت شکسته
خب
یه مرد دکتر یه زن دکتر الستویه است براش با
دیگه اون سوال نکرد. خب الستویه سوال نکرده،
جواب امام
جواب استرار رو گفته، خب اصلا اون فرض الستویه نیست، فرض ارفع الیه ها رو سوال کرده، اصلا جز سوال نیست، امام چیکار داره اون تیکر جواب بده؟ او که از عرف تسویه سوال نکرد، گفتش که یه زنیه ارفق الیها، حضرت فرمودن در جایی که لایصلح، حضرت فرمودن هر جایی که لایصلح اذا ترد الیها اشکال نداره. فرض ما سریه که خوب دقت کنید، فرض ما اینه که ما میخوایم بگیم ذهنیت راوی درست نیست، یعنی کف دست هم جزء حرامات حواستون باشه، خب اگه کف دست حرام باشه فقط در فرض استرار درسته مثل فرض امام. پس امام علیه السلام، ما میخوایم بگیم امام علیه السلام اصلا هیچ ارتکاز راوی رو تایید نکردن، امام فقط فرض استرار رو گفتن، و جالبی که در مقام در فرض استرار هیچ فرقی بینه که اگه دستم حرام باشه باز با استرار حلال میشه. استاد
زمینه که الان من بیام از شما استاد خب. در مقام امامت هم نیستم بیام یه سوالی بپرسم، ولی قبلش دو تا چیز اشتباه
ما میگیم در فرض سوال مسئله این است. همه نیست شما استفتاءات از داغار نگاه کنید، برید استفتاء بخونید ببینید اصلا اینجوری نیست. سوال میکنه ری به رو میبافد، اصلا موضوع های سوال میگه آقا در فرض سوال نه، همینه در فرضی که بیوت باشد من دیگه به بقیه مطالب ذکر کرده کار ندارم. اصلا خیلی وقت استفتاء همینه، سوال میکنه یکی اینجوری گفته اینجوری گفته، در فرض الان اگر بیانیه باشد که فلان مطلب در مورد ثابت باشد، ممکنه نظر مرجع اینکه آقا در مورد بیانیه خارج این نظر ثابت نمیشه، ولی میگه در فرض سوال اگر جوریه. از حضرت عام سوال کردن که اگر شطرنج نبود، دقیقاً مثل همون فرض بود که دعوا افتاد، از حضرت عام سوال کردن اگر شطرنج آلت قمار در عرف شناخته نشود، خب در عرف زمان قطعا شطرنج آلت قمار بود، حضرت چی جواب دادن؟ امام خمینی براشون گفتن که شطرنج در آلت قمار شناخته میشود؟ نه، حضرت امام جواب دادن که اگه در فرض سوال اشکال ندارد، یعنی اگه فرض بعد حالا مردم اومدن رفتن بازی کردن و بعد 6 7 سال از آلت قمار خارج شد، ولی اولش آلت قمار بود که امام هم همین گفتن، گفتن در فرض سوال اشکال ندارد، اصلا نیومدن بگن که آقا موضوع محقق یا موضوع محقق نیست، این فرض متعارفیه، حداقل شما باید یه دلیل برش بیارید.
شما پس عمیق بوده که بعد از 6 7 سال این از حرام به حلال چه شد، بعد اون در جایی
خب بالاخره امام اشتباه کرد تو جواب مثلا دادن، خب نگفت دیگه، خب پس معلوم میشه لازم نبوده دیگه، این نشون دهنده که در مقام جواب دادن شما آمدید گفت آقا سیره جواب دادن اینجوری گفتن نه نیست، به استفتاءات رو نگاه کنید. یه موقع خودش خوب دقت کنید ها، تفاوت بین وقتی که مرجع فتوا می نویسه مثل زمانی که امام علیه السلام دارن مسئله میگن، خود امام وقتی کبرا رو بیان میکنن بعد تمام قیود دخیل در مسئله رو دقیق بگن، ولی وقتی راوی سوال میکنه حتما لازم نیست تمام ارتکاز رو راوی ترجمه شروع شه، مورد سوال درست میشه قابل تطبیق باشه میگن در فرض سوال، یه دقیقه مثل در فرض سواله. ارتکازات خاص راوی که مربوط به مسئله نیست، یعنی تطبیق بر مسئله نمیشود، وجهی نداره که شما خواهی بگید امام علیه السلام نسبت به ارتکاز سکوت کردن. البته اختلافی ممکنه شما بخواید بگید نه آقا ما این محکم میپذیریم، فانها تدل به وضوح علی ان بعض جسد المرأه اصلا اون نظر الی چجا تدل به وضوح، از بابی که امام سوال راوی رو سوال کردن، اگر تو جمله امام بود، اگر حضرت میفرمایندن المرأه المسلمه یصيبها البلاء فی جسدها اما کسون و اما جرحون فی مکان لا یصلح النظر الی، قطعا استفاده میکردیم، چون خود امام میگن پس معلوم میشه یه جایی از بدن زن راوی سوال کرده که گفته امام دیگه من جواب بده، و حیث لا یحتمل انحصاره به غیر الوجه والکفین فیکونان القدر المتيقن للموضع الذي يجوز النظر الی هذه وجوه الاربعه الاستثناء الوجه والکفین من حرمت النظر. اگه تلازم رو بپذیریم تمامه، اگه نپذیریم تمام چرا؟
ما تلازم هم بپذیریم بحث وجوب پوشش نتونستیم اثبات کنیم.
لا لیذب نه به خمر هن علی جیوب هن ما پذیرفتیم دیگه، حالا به نظر ما که روشنه. بچی نگفتید چرا قابل قبول نیست؟ یکم در تعامل بفرمایید، کسی سر کلاس هم اشکال نکرد، هیچ اشکالی نشده تو ذهنم نیست. این ولی از ابن به خموره نه درسته، میگه گردنشون رو بپوشونن، خب اگه صورت پوشوندنش واجب بود اولا بود ذکر کنه دیگه، خیلی دو تا چهار تا است دیگه، وقتی شما یه عده یه کاری میکنن هیچ کی صورتشو نمیپوشونه، به طور متعارف روسری صورتو نمیپوشونه، بعد خداوند متعال صورتم حرامه میاد گیر میده میگه ها بعضی وقتی گردناتون که باز میشه اینا رو بپوشونید، خب اصل کار رو ول کرده دیگه.
قرض کردم که اگر دسته اول همون
مورد عرفه بگیم که داره یه موردی اضافه میکنه، اضافه نیست، نه تخت نیست، مخاص نیست، این تصریحه، ولی از ابن به خموره نه علی جیوبه نه نسته ای که صورت اشکال نداره و او روایت مخالف نص قرآن، مخالف نص قرآن، تدریجیت رو کسی قائل نشد. چی؟ باید نگاه کنید دیگه با قرائنش دیگه، مثلا بعضی آیه‌های قرآن در مورد خمریه گفتن منافعی داره، مشارب داره، بعضی کار نکنید، کم کم تا آمدن گفتن
حالا این تکفیر بودن، یعنی که ما تو روایت داریم یه چیزی می‌بینیم که تو قرآن نمی‌بینیم دیگه،
نه تدریجی نه معنی روایت، نه تدریجی بودن یعنی تو خود همون نزول قرآن حکم در زمان پیغمبر تدریجی میشه، مثلا آیه چیز رو آیه عرض کنم خدمت شما انما المشرکون نجسون رو بعضی هم میگن نجس، اینجا دلالت بر پلیدی میکنه، چرا؟ چون میگن به خاطر که در اوائل شریعت معلوم نیست حکم چیز آمده باشه، او زمان البته مثلا اوائل واجه مثلا نجاست طهارت، از اون مهمتر فسیابک فطهره که اونجا میگن فطهر ای فقصر، اول شریعت معلوم نیست طهارت و نجاست آمده بشه که بعد اصلا پیغمبر خدا مگه کسی بوده که از نجاست پرهیز نداشته باشه که لباسش نجس بشه. اون میگن بله در اوائل شریعت بعضی از احکام نبوده، مثلا نجاست و طهارت جز احکامی که بعدن جعل شده نه در ابتدای شریعت جعل شده. چرا؟
چرا؟
چرا؟ ولی معارض نص صریح با قرآن نداریم. اگه باشه باید نسخ باشه، باید به خود قرآن باشه. ما مورد نداریم که یه چیزی تو قرآن نص صریح باشه و خداوند متعال هم مثلا ائمه همیشه میگفتن ما اینا رو به قرآن توسل می‌کنیم. تو خوندیم دیگه، گفتش که خداوند متعال اثبتتم اثبت شاهدن فاحملتم فیما اثبت و اثبتتم فیما احمل، غالبا اینجوری بوده. وضور شما میگید حضرت میگن لمکان البا، یعنی حضرت همیشه دنبالی بودن که اینا رو به آیه قرآن استناد کنن. ما اینجوری مواردی نداریم. حالا بعد میره باید بشینیم سر جای خودش مورد بررسی قرار بدیم. چی؟ نه سیره الان متشرعه به درد نمیخوره.
سیره همون زمانه،
سیره اون زمان نسبت به مردها داره، نسبت به زنا ثابت نیست. سیره چی؟ نسبت به مردها میدونیم سیره بوده که گردن و صورت رو نمیپوشوندن، این سیره ثابته. ولی نسبت به زنها که صورت رو میپوشوندن نمیشوندن، چرا؟ نسبت به عمه های هم این سیره وجود داره که موهاشون رو نمیپوشوندن. حتی مثلا داریم که مثلا عمر میزد اگه میدید یک کنیزی چادر سرش کرده سرش رو پوشونده، میزد میگفت سرت باز کن، این مال زنا کرامته، برای زنای حره، تو کنیزی نباید بپوشونی، از نباید بپوشون سرت. از اون برداریم که همچین مانع جلوگیری هم میشده، یعنی سیره ولی بوده که کنیزا نمیپوشوندن، ولی زنای حره صورتشون رو باز میذاشتن، این هم سیره معلوم نیست ثابت باشه.